شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-44-10-555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 به صورت زنده پخش میشه و بنابراین تایی روز یا ایام هفته بازپخشی فعلا نداره، اما در روزهای شنبه و یک شنبه بهترین آنچه که شما ارائه دادید رو یک بار دیگه پخش خواهیم کرد در همون ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم. من آقای دکتر، من اگه اجازه بدین از قبلم یه توضیح براتون بدم، بعد صحبت شما رو بشنوم. من از بچگی، اول که بچه اول هستم، بعد از من به اختلاف 5 سال و نیم خواهرم هستش و بعد به اختلاف 6 سال با خواهرم برادرم. خودم الان 31 ساله هستم و از بچگی بچه خیلی آرومی بودم، همه توشم داشتم. همیشه مامانم معلم بودن، همیشه حالتی بود که مثلا دارم گفتن کار بکن، اون کار نکن. همیشه یادم که مثلا باید بچه خوب باشم، میدونین چی میگم، یعنی همیشه بهم گفتن که مثلا این کار بده، این کار خوبه، حرف بد نزن. مثلا همین مثلا تو فامیل همیشه مثلا حرف من بود که مثلا این دختر مثلا بهترین دختر فامیله و من یادمه که خیلی کیف میکردم از این موضوع، یعنی خیلی خوشحال بودم که من چقدر دختر خوبی هستم. و بعد مثلا تو دوره دبستان بقلاده بچه آرومی بودم، از این بچه بودم که همیشه نیمکت اول میشستم، نگام چشم معلم بود که چی میگه، بسیار درس خون، بسیار مؤدب. یادم نمیاد که مثلا بی‌انضباطی کرده باشم. راهنماییم خیلی خیلی بچه خوبی بودم. دبیرستان هم به نسبت خوب بودم، یکم شروع کردم شیطنت رو یاد گرفتم از بچه های دور و برم. هیچ پسر خاله یا پسر عمو یا هیچ کسی بزرگتر از خودم، چون نوه اول تو هر دو خانواده بودم، هیچ کسی رو نداشتم که اتفاق دیگه ازش یاد بگیرم شیطنت رو. بعد توی دبیرستان که بودم اونجا خیلی درسم همیشه خوب بود، همیشه شاگرد اول کلاس بودم، همیشه مورد تشویق همه بودم و خیلی خوشحال بودم از این بابت. بعدم که دانشگاه قبول شدم و حالا نمیگم جزو خیلی رتبه های برتر نبودم، ولی خب اوکی بود، خوب بود، درسم خوندم. ولی از وقتی که رفتم دانشگاه یه حالتی شدم که خب حالا من میخوام دنیا رو ببینم که چه خبره و مثلا برم اکسپلور کنم دنیا رو. خیلی مثلا نمیدونم، از اون مود ساکتی و تنهایی و خمودگی انگار که یهو خواستم که در بیام. و خب پدرم هم خیلی آدم آزاداندیشی همیشه بودن، مثلا همیشه من این فرصت میدادن که مثلا هر کاری دلم، نه که هر کاری، ولی مثلا شاید اون موقع من الان 31 سالم، مثلا 10 سال پیش تو ایران همه دختر رو نمیتونستم تا دیر وقت توی مهمون بمونم. مثلا با من گفت اوکی، مثلا اصلا مهم نیست، بمون تو هر وقت که دوست داری، هر چی گفت زندگی لذت ببر. ولی خب منم هیچ وقت افراط نمیکردم، شاید به این دلیل بود که مثلا میدیدن که من هیچ کار عجیب غریبی نمیکنم. در سال 24 سالگی که لیسانسم رو گرفتم یه بود تصمیم گرفتم که زبان بخونم و برای فوق لیسانس از ایران برم، و به خاطر اینکه همیشه پدرم ما رو نمیذاشت که کلاس و اینا بریم، همیشه تابستون ما رو مسافرتی رو، من زبانم زیاد خوب نبود. یک سال طول کشید که دوران تافل رو گذروندم و در سال 25 سالگی حدودا بود که از ایران رفتم برای دوره فوق لیسانس، رفتم که از کشور اروپایی و خیلی تنها بودم اونجا چون اینترنشنال استودنت بودم. همون ماهای اول توی مهمونی با آقا پسر آشنا شدم. قبل از اینکه از ایران برم یکی دو تا رابطه خیلی معمولی مثلا به حد بچه، یکی از بچهای مثلا دانشگاهمون، مثلا دوست پسر نمیتونم بگم، در این حد که مثلا معلوم بود که از هم خوشمون میومد ولی هیچ وقت هم به جایی نرسید. بعد که من از ایران رفتم توی مهمونی با یه آقا پسر یاشنو شدم. این روشو لازم درستم چون اصل سوالم اینجاست که از من 4 سال کوچکتر بودن و همون دانشگاهی که من درس میخوندم و اون مهمونی ایرانی بود و از همه بچه ها از همه رشته ها و همه سن و اینا بودن. من از طرف ایشون دیدم اون یک کانکشن عجیب ولی برای من دوستی بود، چون من اصلا ایشونو به عنوان مثلا خب موقع ایشون یه پسر 3 ساله بودن، من اصلا ایشونو به عنوان مثلا یه آدم که حتی پتانسیل نداشته باشه برای دوست پسر من باشه من نمیدیدمشون، ولی یه کانکشن خیلی خوبی بغل شد و هر دوم خیلی آدم هایی اصلا گرم و خوردیم. بعد اون یادمی بود که اصلا سوئد بزرگ شده بود، ایران نهیده بود، آدم خیلی ایران دوست داشت با این که ایران نهیده بود، من هم یادمی بودم که خیلی ایران دوست داشتم. کلی با هم صحبت کردیم تو مهمونی و اینا که من یادم مثلا بعد مهمونی گفت میای بریم خونه من قهوه بخوریم، که من اصلا یک لحظه حتی به فکرم نرسید، اصلا فقط جنبه دوستی بود برام که من حتی گفتم آره رفتیم مثلا 12 شب قهوه خوردیم با هم و تموم شد و هی این دوستی ما ادامه پیدا کرد، هی اون سر کرد و من نزدیک شد از طریق دوستای مشترکی که داشتیم. و بعد از 2-3 ماه به من پیشنهاد دوستی داد و من از یه طرف شوکه بودم، از یه طرف خوشم اومده بود ازش، ولی خب 4 سال ازم کوچیک از اون میارایی که از تو ایران تو ذهنم بود خیلی فرق داشت، خیلی فرق داشت. حالا من یه ذره خلاصه کنم، خیلی داستان چون طولانیه. خلاصه ما با هم تصمیم گرفتیم که دوست بشیم، یه چند ماه دوست بشیم، ولی توی چند ماه اینقدر من بالا پایین داشتم از لحاظ فکری، از لحاظ چون من خیلی زیاد فکر میکنم، 2 روز خوب بودم 2 روز بد بودم، 2 روز میگفتم آره من آدم خوشم میاد چرا که نه اصلا مهم نیست، دوباره 2 روز میگفتم نه بابا مگه میشه 4 سال فلان اینا. اونم خب خیلی آدم مچوری بود تو سن خودش، چون برعکس من زندگی خیلی سختی داشته بود، سن که خانواده سخت داشته و لازم مالی و مشکلات داشته بود، خیلی جنگیدن تو زندگی رو یاد گرفته بود برای مشکلات. مثلا من اون موقع خیلی دیمچور تر از ایشون بودم با اینکه بزرگتر بودم، که ما این داستان بالا پایین ما 1 سال و 2-3 ماه طول کشید تا اینکه مستر من تموم شد، ایشون هم درستشون، ایشون پزشکی اون موقع میخوندن، ایشون درستشون داشتن میخوندن و من اون موقع بود که مامانم اقدام کرده بودم برای کانادا، کار ما برای مهاجرت به کانادا درست شد و اون از من خواست که بمون پیش من، بمون پیش هم ما بانزانی میخواییم و من اکلا نتونستم این کار با خواهم، من گفتم نه. بعد گفت پس میخوای چی آقای میخوای بری؟ بعد به اینو تمام شد، گفتم که حالا برم ببینم چی میشه نمیدونم. و بعد میخواهم من در سن 26 سالگی تقریبا اومدم کانادا و اومدم کانادا تقریبا 1 سال اول ما با هم در ارتباط بودیم، دوست بودیم، ولی بازم همون دعواها دعوا که نه، یعنی دعوای واقعا هیچ چاق بین ما نبود، همیشه مثلا این بود که من نمیتونستم سنشون رو قبول کنم و ایشون هم همیشه گفتن که خب سن من یه چیزی که من نمیتونم تغییرش بدم، کاش یه چیزی تو از من میخواستم، فهم گفتی این اخلاق بده، این کار بده میکنی و واقعا راست میگفتن. ولی خب اون زمان ایشون این پدرشون یه سری مشکلات داشت، مشکلات مالی، مشکلات خانوادگی با مامانشون که سر طلاق و اینا بود و من تو این جامعه بودم و همه این باگ از کنار هم بودن و باعث شد خیلی به هم نزدیک بشیم از لحاظ احساس و اونم خیلی تو کارا به من کمک کرد. اصلا اون وقتی تو اون کشور خب اون اونجا بزرگ شده بود، من تنها بودم، خیلی به من کمک میکرد، راهنمایی میکرد. تا اینکه من از یه سال تو من کانادا با یه آقای آشنا شدم متاسفانه و به قول خودم همون چیزایی که فکر میکردم یه مرد میخوام و پیدا کردم که از من بزرگتر باشه، حالا ظاهرا آدم مثلا خوشتیپی باشه، نمیدونم فلان باشه و به این با این
حالا بگذارید کردم. البته شما برخلاف این بگید فکر میکردم خیلی آدم تخیلی و رویایی هستید، یعنی بچه اولی بودید که در ذهن و خیال خیلی موندید، الان هم جنبه توصیفیتون پیداست. بذارید ازتون یه سوال کنم، این مهم.
بله.
فرض کنید که ایشون که از شما 4 سال کوچکتر بودن سنشون همین آدم بود ولی 8 سال تفاوت سن داشت، یعنی 4 سال هم از شما بزرگتر بود، ما اون وقتی مشکلی نداشتیم؟
فکر میکنم نداشتم.
آخه چه الان یه اشاره کردی در جهت تیپ و اینا، من منتظر بودم بیدم کجا چیزای دیگه شما.
من نمی‌دونم تیپ اینا چی بود. اون موقعی که ما سوئد بودیم خب یه پسر 23 ساله بودم، مثلا بعد لحاظ بدنی هنوز نمیدونم مثلا دیدی لاغر بودم، خب مثلا الان نیستم، میدونی چی میگم؟ یا مثلا
نه الان من جزئیات چون نمیخوام، نه دیگه سلیقه‌های عجیب و غریب تو ارائه نده، نه برای که نمیدونم لاغر بودن اینجا از کجا تا حالا دیگه لاغر بودن شد ای. نه به من بگو در مجموع از ظاهرش از بدنش فیزیکلی سکشوالی بهش اترکتد بودی یا نه؟
بله در مجموع بله.
و بنابراین ما تنها
اون ایدئالم نبود ولی بله.
خب حالا این آدم دومی که پیدا شده از شما کوچکتره یا بزرگتر؟ بزرگتر.
بله آقای دکتر یه چیزی که من قرار شدیم من خودم حالا متاسفانه لحاظ ظاهری جز مثلا یک ذره متوسط به بالا هستم، یعنی کاش که نبودم و شاید یه ذره اینه که منو چیز میکنه، یعنی
آخه شما این خواهد تجارت کنید. آخه ببین عزیز هنوز ایده تجارت و معامله رو داری و این گرفتاری بزرگ ماست، یعنی شما بر اساس همون باید و نباید و بکن و نکنایی که از خانواده بوده از اونا قدیمی تری، برای که اونا قدیمی بودن، برای این که واقعیت رو این گونه حس و احساس میکردن، تو واقعیت یه جور دیگه حس و احساس میکنی یعنی سر اون عقایدی و اینجا گرفتاریست. الان از اون حرفات پیداست، یعنی از یه طرف خب بچه اولی اشکال کار اینه، فاصلت هم اگر اشتباه نکنم با دومی حدود 11 ساله درسته؟
نه با خواهرم 6 ساله.
نه اون یکی بعدی آخری؟
بله بله 5 سال و نیم هم 12 سال.
خب بنابراین شما هر ستایی تک و جدا بزرگ شدید و اونه که مقدار بله. دنیای ذهنی و خیالی به نظر من عجیب و غریبی اینجا اونجا پیدا کردید و هنوزم داری و با وجود این جا به جایی که از ایران رفتی سوئد، از سوئد آمدی کانادا، همچنان با اون ریگزارهایی که ته رودخانه فرهنگ ایران بوده همچنان به نوعی در ارتباطی. حالا پرسش من این بود که پرسش من این است که این آقا چقدر از شما بزرگتره؟
این قضیه البته مال دو سال پیشه، سه سال پیشه. این آقا منیجر شرکت
نه نه ببین عزیز قرار شد سن ببین وقتی میگم حاشیه عزیز ولش کن من که نگفتم سن بودم سنش چقدر از شما بیشتره؟
اون موقع از من 6 سال بزرگتر.
هنوز هم باید همون 6 سال بزرگتر باشه اون که دیگه تغییر نمیده.
بله بله 6 سال بزرگتر بودم.
ببینید شما جنبه توصیفیتون چیه؟ ببینید میخوام به شما ببینید چه ذهنی دارید که یه مقدار انحراف داره. اگه آدم از یکی 6 سال بزرگتره در تمام زندگی 6 سال بزرگتر یا کوچکتره، این که شما بگید اون موقع نشون دهنده این است که برای همه چیز میخواید یه توضیحی بدید، برای همه چیز میخواید یه توضیحی بکنید.
و این دو دارم هول شدم ببخشید.
نه اشکال نداره، آخه شما را اگر من ولتون کنم هول نشید ما خیلی حاشیه میدید. حالا علتی که میخواب برای که من یه مقداری از این طریق چگونگی نگاه به خودتون رو، احساس خوب و بدتون رو، یه مقدار مقاومت و مخالفتی که من باهاتون میکنم با کنشاتون برای من مسئله است. من که فقط اینجا درگیری گفتگوی مؤدبانه محترمانه نیستم، اون کار من نیست، نمیخوام بگم خارج از آداب و ادب حرف بزنم و امیدم هم چنین است، اما من مجبور هستم که برخی از شاسی های شما رو فشار بدم ببینم واکنش و پاسختون چه هست و بر مبنای اونا یک قضاوت بیشتر از شما پیدا کنم و یا احتمالاً بهتری. خب شما بعد از اینکه با اون آقا آشنا شدید آیا دوستتون که در سوئد بود از این رابطه خبر داشت از آغاز یا نه؟
بله بهشون گفتم.
یعنی بهشون گفتی من الان دارم از یک کسی خوشم اومده میرم بیرون؟
گفتم که آخه ما خیلی جریان بود که تموم بشه بخاطر ما دورم بودیم بعد از 7-8 ماه.
نه من نخواستم باز توضیح بده. ببین عزیز
بله 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 گفتم که من میخوام تموم کنم و یه رابطه جدید
بشه. آخه شما فکر کنین همینجا من به یک کسی برگردم میگم یه رابطه ای که فقط من بر اساس یه باورهای فاصله سنی رو موضوع میدونم و به تو هم اینقدر نزدیک بودم من میخوام تموم کنم و با یکی دیگه شروع کنم، شما این گفتید میخوام تموم کنم میفهمیدم. بعدم همه ی آدم ها وقتی از یه رابطه نسبتا سنگین میان بیرون حتما باید مدتی اصلا مسئله زن و مرد بودن و رابطه رو فراموش کنن برای که بتونن یه جوری وجود خودشون رو از نظر روانی از دیگری خالی کنند و یا پاک کنن که بتونن یه رابطه سالم درست دیگری رو به وجود بیارن، به طوری که برخی از اوقات تقریبا برای هر یه سال رابطه یک ماه شما قرار نیست حتی به هیچ مردی به عنوان یه زن فکر کنید یا اصلا یه آدمی براتون به نوعی مطرح باشه. چرا؟ برای که بتونید قبلی رو پاک پاک کنید. از اینا رو روی هم نمیشه کشید و گذاشت، یعنی شما اگر یه لباس خیلی خوبی پوشیدید نمیتونید حالا دو تا لباس دیگه‌تون هم روش بپوشید. مهم نیست که دومی و سومی چقدر زیبا هستن، مهم این است که یه لباس رو باید کاملا از تن در آورد، کاملا از تن در آورد، تا آدم بتونه لباس دوم رو هم به درستی انتخاب کنه، هم به درستی ازش مواظبت و مراقبت کنه. بعد شما هنوز از این رابطه وسطش موندید، رفتید اونجا، و خب مثلا برای اون پسری که احتمالاً این گونه به موضوع نگاه نمی‌کرده بسیار سخت و سنگین بوده. بسیار خوب، بعد از اینکه وقتی برگشتید و بهش گفتید و اون به اصطلاح رفت دنبال کارش، بعد چه شد؟
آقای دویتو عوض میخوام، بهش گفتم که میخوام تموم کنم، نگفتم میخوام با کس دیگه برم، هنوزم با اون آدم شروع نکرده بودم ولی تو فکرم بود، ولی به اون نگفتم به این دلیل دارم اشتباه کردم، چون 3 سال پیش من یه برم خاطراتم سخت یادم میاد در این دیتیل، ولی بعدش مثلا بعد از 1-2 ماه با اون آقا شروع کردم، آقا هم ایرانی نبودن، متاسفانه من خیلی اشتباه کردم، که بعد از 2-3 ماهی که ماه با هم بودیم، 3 ماه یا 4 ماه ایشون چیت کردن روی من، یعنی من متوجه شدم که چیت کردن و احتمالش میدم حتی قبل از من با اون آدم قبلی بودن، یعنی نمیدونم، اینو هیچ وقت نفهمیدم که بعد از
حالا این اصلا مهم نیست.
بله.
خب بعدش؟
بعدش که با این آدم تموم شد، من خیلی خیلی داغون بودم، یعنی واقعا لحاظ روحی خیلی حالم بد بود. بعد دوباره ارتباطهای ما تلفنی شروع شد،
یعنی برگشت سراغ اون دوسته؟
ولی فقط به عنوان دوست، نه به عنوان.
آیا او از چیز؟ اتفاقات میان شما و این آقا در کانادا خبر داشت؟
بله گفتم بهش، اینقدر با هم راحت و نزدیک بودیم که من
نه اونقدر راحت نبودید عزیز، برای که آدم وقتی با کسی راحتی که ناراحتش نمی کنه. ببینید اینا هم از اون حرف هاست، یعنی
شما... یعنی میتونستم حرفا بهش بزنم، شما من به هیچ کس این قضیه رو نگفتم ولی به اون گفتم.
اوکی حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، بعدش برمیگردیم صحبت اون رو با هم ادامه بدیم. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
سالن آرایش و زیبایی بی آن سانست
در قلب سانست استریت در شهر وست هالیوود، شما در یک سالن راحت و صمیمی به وسیله بهرام به زیبایی کامل خواهید رسید. با بودن در سالن بیان سانست، شما احساس زیبایی و اعتماد به نفس خواهید کرد. در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بیان سانست سالن، تلفن 310-433-6998 beyondsunset.com.
سلام، من بهرام هستم. من به شما قول میدم زیباییتون رو تضمین کنم. beyondsunset.com or bondsunset.com 310-433-6998 310-433-6998.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
تصادف کردید و نگران این که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به CVS آتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای CVS می‌سپارن. و دیگه نگران نباشید. CVS بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. CVS آتوبادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب چه شد بعد؟
بعدش ما یه مدت شروع کردم تلفنی با هم صحبت کردم. من یه ذره تونتر میرم چون ذره داستان طولانیه. ما شروع کردم با هم صحبت کردن و اینا چند ماه و بعد اون داشت میومد آمریکا برای امتحانای آمریکاش برای پزشکی چون میخواست بیاد آمریکا.
آخه سب کن. ببین الان چه کردی تو؟ اون میخواست بیاد امریکا برای امتحانای پزشکیش، پس اومد امریکا. باز بگو اومد امریکا. ببین اینا مسئله ماست و اینا نه به خاطر گفتگوی تلفنی، نه، اینا در ذهن مسئله است که ما یک ذهن پراکنده‌ای داریم.
نه نه آخه اون تو رفت داره. بعد من گفت بیا آمریکا من تو رو ببینم. منظورم خودم اینجا بره.
نه من جمله‌ام که سه دفعه داری میگی که اومد امریکا، یه دفعه میگی. حرف من اینه. نه ببین عزیز، تو قرار نیست که موضوع رو توی ذهنت مزه مزه کنی، چون اون موقع یه جاهایی قرار میگیره که بعدن گرفتاریز به دلیل امتحانات پزشکیش آمد به امریکا و از من خواست که برم او رو ببینم. خب
بله، از من خواست که من ببینمش و منم خب رفتم، حالا نمیدونم درست اشتباه، و ما تقریبا یک هفته با هم بودیم اونجا. خوب بود، یعنی خب بالاخره به خاطر خاطراتی با هم داشتیم نه هرچی خوب بود، ولی من دوباره برگشتم مطمئن نبودم 100%. باز هی گفتم نمیدونم، هی با خودم شک داشتم، ولی با این حال این رابطه ادامه پیدا کرد تقریبا یک سال تلفنی، که حتی سال بعدش اومد کانادا دیدن من، که اومد مادر پدر من هم دید. مادر من یه دفعه همون توی اروپا دیده بودنش که مسافرت اومده بودن، ولی بعد که اومد برای مسافرت من دوباره گفتم که، یعنی اومده بود که دیگه مثلا با ما قبل اول جدی صحبت کنم، گفت دوباره گفتم نه من نمیتونم و دوباره این رابطه رو تموم کردم. میدونم آقای دکتر الان دوباره میگین من واقعا دیوونم، ادامه بدم؟
من به هر حال همه دیوونه رو اجازه میدم حرف بزنن، بگو عزیز.
بعد از چند ماه، یعنی من دیگه واقعا احساس کردم که من با این آدم دیگه نمیتونم و دارم زندگی این آدم رو بازی میدم. درسته که اون منو دوست داره و همه جوره وای میسازه، من دیگه نباید، یعنی به خودم اجازه نمیدادم اولا با زندگی خودم و دوما با زندگی اون بازی کنم. ولی خودم نشستم فکر کردم اصلا من دیگه این کارو نمیکنم به هر دلیلی که هست، که نمیخوام بهانه تراشی کنم. و بعد از چند ماه توی رابطه دوستی که اینجا هستیم با یه دوست مشترک آشنا شدم و از این لحظه هم خوشحال بودم که خب دیگه من اون داره هم میتونم فراموش کنم. با این دوست مشترک بودم یک سال و سه ماه من دوست بودم، خیلی
عذیت شدم. با این دوست یعنی... مشترک یعنی چی؟ نفهم نه، این لغت مشترک
یعنی از طریق این دوست مشترک هم با یه آقای آشنا شدم.
چه فرقی میکنه از چه طرفه؟
آخه چند ماه اول فقط دوست بودیم، یعنی از اونجوری شروع شد. سه چهار ماه دوست بودیم، خیلی سعی می‌کرد به من نزدیک بشه، یعنی که بعد از سه چهار ماه دوست، یعنی رابطه دوستی، و یک سال سه ماه دو ماه من توی این رابطه بودم. خیلی اذیت شدم از این لحاظ که آدم فوق‌العاده بی‌مسئولیت، همسنم بودیم، آدم فوق‌العاده بی‌خیال اصلا، یعنی نقطه مقابل اون آدمی که من باش در رابطه بودم توی اروپا، فوق‌العاده بی توجه و اصلا کر نمی‌کرد، یعنی واقعا در مورد من کر نمی‌کرد. اگه من اعتراضی هم می‌کردم اصلا می‌گفت تو پرتوقعی، تو نمی‌دونم اورریاکت می‌کنی، اصلا قضیه این بزرگی که تو میگی، یعنی این کلمه پرتوقع و اورریاکت من شاید هزاران بار ازش
خب آخه یه مقدار اینجور نه حق داشته عزیز. ببین تو اون پسر رو دنبال خودت راه انداختی، برای اینکه فاصله سنی هم با خواهر برادرت زیاد بوده، اونا قرار بوده دنبال تو بدو و بعدم انتخاب اون سن کم هم به خاطر اینکه او این کارو میکرد. ولی وقتی با یه آدمی در حد خودت یا کسی باشه که این رابطه رو دو طرفه بخواد، یعنی یه داد و ستد رو بدونه، نه اینکه بخوام بگم تو عشق یا ازدواج چنینه، ولی توی رابطه عادی گفته خب تو پر از توقع و انتظاری و بعدم یه چیزی وقتی مخالف میلت باشه واکنش نشون
میده. آقای دکتر، چیزهایی بود که هم آدمای اطرافم هم به من حق میدادن، یعنی چیزهای واقعا یه ذره عجیب غریب بود، یعنی یک حالتی نبود که مثلا من بگم من توقعم زیاده، شاید اولش بود ولی بعد دیدم که مثلا این ویدیو ما اوکرات میگه مثلا من توقع بیام پایین، ولی واقعا یه مسئله پیش اومد که من ندیدم تو رابطه های دیگه، یعنی واقعا حتی دوستای مشترکمون هم مثلا من
آخه چی داری میگی عزیز؟ همینجوری داری من ببین عزیز، این ذهنیت کار دستت میده. تو 4-5 تا جمله گفتی برای که من قبول کنم نظر درسته. من هرگز نظر تو رو قبول نمی کنم که درسته، مگر اینکه من نمونه بدی.
میخواین یه مثال کوتاه سری بزنم برای
سر بزن، ولی بدون حاشیه بگو عزیز.
خیلی سری، مثلا این که ما تصمیم گرفتیم بریم ایران با هم، از با هم یعنی من گفتم من میخوام برم ایران، میام گفت خب چه خوب منم الان میام، حالا که تو داری میری. و ما خیلی راجع بلیط با هم صحبت میکنیم که کی بگیریم و قرار بودم هر کدوم پولشو خودمون بدیم، یعنی اصلا از مالی کاملا مستقل بودیم از این لحاظ، ولی علاوه زمانش که بعد مثلا من چند تا تلفن کردم، یه چند تا تاریخ دروردم چون که مثلا ببین این چند تا تاریخ هست تو، مثلا من همش اوکی برام، تو یکشون انتخاب کن. که بعد از مثلا 10 دقیقه من تلفن زد، من سر کار بودم هی بعد میمدم بیرون صحبت کردم، 10 دقیقه من تلفن زد که میدونی چیه، من یه بلیط پیدا کردم از آمریکا، اون چون پاس کانادا داشت میتونست بره از آمریکا بره بگه و ارزون تر بود، من اون موقع پاس کانادایی نداشتم، میبینی پیدا کردم آمریکا $300 ارزون تر، من اینو میگیرم تو هم اونو بگیر. بعد حالا اونجا همو میبینیم دیگه که من
نه این حداقل نه 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 صبر کن، نه از حداقل مجازاتش ادامه، اول شکنجه بعد ادامه. یک کسی داره میاد ایران گفته $300 ارزون تر، خب از اون ور میاد.
آها این که برای $300 بعد اگه آدمی بود که به $300 احتیاج داشت، یعنی اصلا خانواده نبودن که این $300 براشون پولی باشن،
یعنی
واقعا بعضی از خیلی بیشتر از این $300 بعضی شبا خرج میکرد بیرون، میدونین؟
خب وقتی چرا
واقعا براش مسئله
خیلی خب اگر سب اگر همین حرفو بهش میذاری پاسخش چه بود؟
خیلی آقای دکتر مثلا گفتش که آها بعد حتی اینو گفت، گفتش که آره بابا حالا 12 ساعتم که برم نباشی مخ من کم تر بخوری بهتر. خب آخرین شو بعد برای اولین بار دقیقاً حرف ما داریم با هم میریم.
نه عزیزم عزیزم کامون، نه به نظر من اصلا تو بگو نوکر میخوای دو دنبال شوهر رو میگردی؟ آخه اصلا چه نگاهی؟
انتظار زیادیه که تو مسافرت با من باشه؟
حتما او تو رو برای یه دوره‌ای در یه چارچوبی میخواسته، اون گونه که تو میخواست. دقیقا
جدی نمیخواست.
آخه معلوم
بله، خب من اینو فهمیدم از... کم کم دیگه با این اتفاقایی که افتاد فهمیدم. خب من اینطوری اونو نمیخواستم، ما اصلا حرفمون جدی بود از اول، ولی خب اون بازی در می آورد.
نه اون بازی در نمی آورد، اون اینجوری زندگی میکرد، اون با 10% 20% وجودش واسه بیا تو رابطه، تو تمام 100%
اون رو میخواست. خب ما حرف جدی زده بودیم برای ازدواج.
نه باز جواب نه، مس که اصلا متوجه نیستی عزیز، میگم آدمایی هستن میرن تو ازدواج برای با 10%.
آها درسته،
90%شون مال خودشونه.
درست. بله دقیقا همچین
آدمی بود. بنابراین بسیار تبعیض کار عجیب و غریبی هم نبوده، تو میخواستی از او یه آدم 100% برای خودت بسازی و بعدم به دلیل آنچه که تو بودی فکر میکنی این درسته و اونو پیدا میکنی، ولی یادت باشه یه همچین آدمی نوکرته، شوهرت نیست. برای اینکه عزیز تو الان من فکر کردم یه ماجرایی رو تعریف میکنی که من خودم از اینجا راه میافتم میرم کانادا میکشمش و برمیگردم. یه بلیط خریده بودم، گفته خب سوار هواپیما برو، بسیار از آدم‌ها تو هواپیما راحت نیستن، دلشون نمیخواد کسی کنارشون باشه، از پرواز میترسن.
آخه چند تو مورد بود آقای دکتر؟
نه فرقی نمیکنه،
من که سر یه مورد
نه فرقی نمیکنه یعنی عزیز من فرقی نمیکنه، تو نگاه کن به داستان خودت، میگفتی من رو از سر کارم میکشید بیرون که با من صحبت کنه، یعنی تو از این که داری کار میکنی در تلفن با او مجبوری از اتاقت با یه دلیل و بهانه‌ای که شاید قابل قبول نباشه بیای بیرون، این رو به عنوان زحمت برای خودت میگیری. تو خود متوجه نیستی وقتی یه $1 تو میدی زحمته، وقتی اونا $100 میدن خب درستش اینه دیگه.
من این بود آقای دکتر که من این همه تلفن، من همه تلفن‌ها رو می‌زدم و من این همه تلاش کردم که ما بتونیم یه تاریخ رو با هم ست کنیم و من
عزیز.
مثلا در طول یک روز از 8 ساعت شاید 2 ساعت از کارم می‌زدم، مرخصی گرفتم، اومدم پایین توی لابی شرکت نشستم که بتونم اینا رو ست کنم، به خاطر که این آقا و ورزششون برسن و نمیتونن زنگ بزنن.
عزیز من
عزیز من بلیط ارزون رو
بگیرم. عزیز من 2 ساعت وقت رو گذاشتم از شرکت باید بیام، رفتم تو لابی گرفتم نشستم، تو برای هر کدوم از اینا داری و قیمت میذاری؟ آخه دو آدم 2 ساعت وقتشو گرفته رفته یه بلیط مناسب پیدا کنه.
خب بعدم که اینجوری کردن دیگه. حالا اینکه یه مورد بود، حالا موردهای دیگه هم زیاد بود. حالا بله شما درست میگید.
نه 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 من اصلا حرفم یه چیز دیگه است، حرفم 2 تا چیز دیگه است. یکی اینکه تو باید مطمئن باشی یه آدمی اونگونه که تو میخوای فوتبال بازی کنی میاد فوتبال بازی میکنه، آدمی که توپ بسکتبال آورده و نمیخواد به توپ لگد بزنه و میخواد از دستش استفاده کنی که با تو میتونه فوتبال بازی. دو،
بله،
تو بهتر یه لیستی از توقعات و انتظاراتت بنویسی، مطمئن باشی هیچ کس سراغت نمیاد. خیلی تو رو پر توقع و پر انتظار بار بردن هستش. اصلا تو حرف دبارت از این است که من سفارش میدم شما بیارید، یه شما فکر کردی دنیا رستوران عزیز که رفتی اونجا نشستی سفارش بیاری آخر کارم پول نمیدی، افتخاری داری؟ نه نه، این از پادرت میاره. به نظر من برخلاف
اون دکتر،
به نظر من خشمگین، طلبکار، ناراضی.
چرا آقای دکتر اینطوری و بعد چی کار کنم؟
من نمیدم چرا اینجوریه، به خاطر طریقه بزرگ شدن توی و فاصله‌ای که داشتی و این بس، چون علامه اولا هیستریانیک در توی کاملا علامه شخصیت خود بستا هیجانی و نمایش و اگر چیزای دیگه نباشه، حتی به نظر من علائم خفیف بوردرلاین رو نشون میده، یعنی شخصیت یه مقدار ناپایدار و در مرز. تو یه مقدار حد و حریم همه رو خودت میخوای مشخص کنی. ببین من از قدن به تو 5 دفعه یه مقدار اختار دادم، خودت جمع و جور نکرد، یعنی من به تو گفتم این خونه ای منه، هی دوید رفتی 4 تا خونه اونور همسایه، هی به تو گفتم این پشت بونه منه، گفتی حالا پشت بونه دیگه به اینجا وصل بذار برم. یعنی این مسئله از پا درت میاره.
بله، خیلی خودم از خودم خستم.
خب من فکر کنم که دوستای دور و برت حرفشون این است که خب تو میری مغازه یه کالایی رو میخوای، حرفت اینه که خب اینو من خیلی میخوام بدید، بعد میگن پولشو بده، میگی ندارم، یا مثلا من 1/10 میدم، اونم به خاطر این که و خب این کار دستت میده. برخوردی که تو به دلیل گرفتن توجه در دوره دبستان و دبیرستان داشتی، نقشی که تو خانواده داشتی، تو رو تبدیل کرده به یک کسی که فقط با دیمند و تقاضا زندگی میکنه. یعنی این اون چیزیست که به نظر من هست.
حتی خواهر برادرم هم به هم اینو میگن.
چی به تو میگن عزیز؟
مثلا توی خونه همیشه میگن که آها فرناز، چون من تنها زندگی میکنم، بعد میگن که آها دوباره اومد، حالا ما باید بیاریم ایشون استفاده کنن، یعنی چرا که مسخرم میکنن، یعنی یه حالتیه که مثلا خواهرم، چون خواهرم بچه دومه و شنیدم تو صحبتاتون بگیم خواهر بچه دوم چیز میشه، بچه ساندویچی، من قشنگ احساس میکنم که اصلا حتی الان رابطهش با من اصلا خوب نیست، یعنی من احساس که اصلا از من خوشش نمیاد و رابطه اون دوتا با هم خیلی خوبه، رابطه من با برادر کوچیکم هم خیلی خوبه، ولی من با خواهرم وقتی که مثلا تو رابطه مچور که خب خواهریم، هم دیگر دوست داریم اینا، خب اوکیم، ولی یک ذره که مثلا اگه یک ذره مام بابام به من بیشتر توجه کنن، اون سری ناراحت میشه، سری میگه که آه اوکی فقط این آدم تو خونه، در حالی که نمیدونم، شاید هم واقعا اون درست میگه، نمیدونم. من کلا توجه زیاد میگیرم از اطرافم، یعنی حالا از تو خانواده که بالاخره، چون خب بچه نوه اول بودم تو هر دو تا خانواده، بچه‌ها که خب معمولیه، ولی خب من تو جامعه اینا هم توجه زیاد میگیرم، یعنی شاید همین داره منو خراب میکنه و
نه عزیز، باید روی خود کار کنی. اولا یه مقدار باید بدونیم ما در یه رابطه برابر با آدم ها هستیم و اصولا این مهمه. تنها کسانی زندگی رو بردن که همیشه بیش از اون که از دیگران گرفتن به اونا دادن. شما نگاه کن به 2500 نفر ثروتمندای امریکا، دو تا قاعده داشتن، یکیش این بوده هیچ وقت از دیگران بیش از اونی که بهشون دادن نخواستن و نگرفتن. یعنی اون قاعده
های دکتر توی رابطه مثلا با آدم ها، آدمی هم که خیلی با آدم ها کمک میکنن،
اصلا
یعنی
نه
آدم چیزی مثلا خیلی کاره والنتیری میکنن،
اصلا اونا فرقی یعنی... نمی کنن، فقط برای جبران عزیز، اونا موضوع های دیگری ارتباطی با این نداره، اون به خاطر اینکه جای دیگه میخوای بقیه مواظب تو باشن. نه اونا علامت چیزی نیست عزیز، یعنی اونا برخی از اوقات نشانه مهربونی و محبت به دیگران نیست، بلکه یه نوع دادن تعلیم به دیگران برای کارهای مهمتره. درست بسی که من به تو بگم من پول به تو میدم ولی تو هم جون تو به من بده، میدونی بله. اونجا
خیلی وقت به تو میگرفتم، میتونم این داستان تموم کنم یا وقتی که نه
آخه من اصلا داستانش فرقی دیگه نمی کنه عزیز، اونو میتونم با هم صحبت کنم. آخه میرسم به اون اگر دلت خواست، ولی میخوام بگم که ببین همین الانم چگونه داری با موضوع برخورد میکنی. تو اومدی به خاطر یه حرفی چقدر آمدی، و البته خوشحالم از این که خودتو نشون دادی، برای که الان زیر نور افکنی که تو هستی، به نظر من تو مرکز و محور خلقتی، یعنی یه آدمی هستی سلف سنتر، خودمدار و خودمحور. زمینای اختلال شخصیت، برای که برخورد پدر مادر با تو بد بوده، اون فاصله سنی اگر اشتباه نکنم 6 سال با خواهر هیچ خوب نبوده، اینا اشتباهات بزرگ پدر و مادر است. بعدم اینکه بقیه شکوا و شکایت دارن که همه لیلی به لالای تو میذارن و مواظب تو هستن، به دو دلیل: هم بزرگتر بودی هزاران هزار بار گرفتی، دوم هی بد نمیذارن قشقرق به پا میکردی، و بنابراین همه باید آهسته با تو برخورد میکردن که مبادا این وجود شیشه‌ای تو بشکنه، و الان هم انتظار داری بقیه این کارو بکنن، ولی نمیکنن. اون کسانی هم که این کارو بکنن کوتاه مدته و هدفهای خاصی دارن، و بعد از اینکه به اون هدفها رسیدند و کار تموم شد میرن دنبال کارشون. روی خط باش، ولی لطفاً کوتاهش کن برای اینکه دوستان دیگه هستن روی خط باشن. گان هشمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من بقیه جریان اگه اجازه خیلی خلاصه بعد 30 ثانیه بگم، بعد شما اگه سوالی داشتین از من بپرسید. خوبه اینجوری؟
بفرمایید.
بعد از اینکه من با این آقایی که گفتم رابطم تموم شد، بعد چند وقتش با یه آقای دیگه آشنا شدم. که دیگه مثلا زیاد گرفتم که خب اوکی بعد از اول راجع به ازدواج صحبت کنم و اینا، که بیش بعدم مشکل پیش نیاد، که همین کار کردم، بهشون گفتم من قصدم ازدواجه، من قصد دوستیه همینجوری ندارم، قصدم اینه با هم آشنا شیم، به قصد ازدواج حالا شد شد، اگر هم با هم نخوردیم که اوکی. که بعد ایشون گفتم بله منم همینطور، من قصد اصلا یه ذره روش بهشون بعد خورده بود این چه حرفی و اینا، که گفتم خب من اینجوری میخوام. که بعد گفتن که باشه منم اینطوریه، که ما تقریبا 9 ماه توی رابطه بودیم و من بدترین روزای زندگیمو توی 9 ماه گذروندم، انقدر که ایشون دهانگیر، منفی، بدبین، شکاک به گذشته من، صد با هزاران بار راجب روابط گذشته من توی همش گفتم نه نه من اوکی برام میتونم، ولی هزاران بار سوال کردن، هزاران بار عشق من رو دروردن و جوری شد که مثلا الان 2 هفته پیش ما رو تموم شد از 9 ماه. یعنی من خدا رو شکر میکنم، یعنی فقط با اینکه خیلی ازشون اول خوشم میمد، ولی فقط میگم خدا رو شکر که دیگه از من دیگه نباید عذاب بکشم. بعد این الان قضیه مال 2-3 هفته پیشه. بعد توی این مدت هم اون آقایی که من از اول، همون آقایی که توی اروپا بودن، ما همیشه با من سعی میکنن تماسشون رو نگه دارن و هنوزم تماس دارن با من. من نمیدونم این کار درسته الان بعد این حضور و همه این اتفاقا رو هم میدونن.
نه
همین
جریان اون رابطه
هنوز هم که روزه من میخوان، من اصلا خودم تعجب میکنم با این همه اتفاق. من نمیدونم اصلا درسته یا من کامل دیگه باید فراموش کنم این قضیه رو، برم دنبال زندگی مثلا در آینده یه موردی برام پیش بیاد.
ببین عزیز، ماجرای تو، ویژگی روانی تو آدمای خاصی رو به خودش جلب میکنه و تا زمانی که تو رو به گونه ای که اونا میخوان به دست نیاوردن، مالک و صاحب تو نشدن، ادامه داره، بعدم میندازن دور. درست تو مانند یه اناری میمونی که برای یه تیپ روانی، یعنی ویژگی روانی، یعنی از نظر من متاسفم اینو میگم، خفیف بوردرلاین رو داری، شخصیت ناپایدار، خودشیفتگی رو داری، نارسیسیزم رو داری، هیستریانیک رو داری و از حتی وابستگی رو، دیپندنسی. خیلی هم عادیه، تو دختر اول هست. بذار این سوال بکنم، آیا هیچ وقت برای ظاهر و زیبایی دست به کارهای یه مقدار نگران کننده و خطرناک هم زدی یا میزنی؟
مثلا
حالتهای بلومی؟ غذا بخوری بالا بیاری؟
او نه نه اصلا. نه اصلا.
چگونه وزنت رو با لذت غذا خوردن تنظیم میکنی؟
آیا دکتر من خیلی غذا دوست دارم، یعنی مثلا من عاشق غذا، بعد خوشبختانه ژنتیکلی چاق نمیشم و اینکه ورزشم میکنم. یعنی من غذا خیلی میخورم.
یا خب من نگران اون بودم که از یه تاکتیک دیگه استفاده میکنی وزن دیگه، چون معمولا تیپی مثل تو این کارو میکنه.
نه خیلی
بعد
اگه
ورزش
نکنم خب یه مقداری
چاق شده. حالا نه وارد اون جزئیات نمیخوام بشم. نه ببین باز رفتی حاشیه، اینی که نه بحث من این نبود، یعنی میخوام بگم که ویژگی روان، حالا داستان این است که یا تیپی مثل تو عزیز یه قلاب داره و برخی از اوقات به آدم دیگه که عین تو اون قلابو داره گیر میکنه که معمولا عکس توئه و به نظر من اون آقا پسری همچی کسی است، ولی بقید. شما برای هم در حالی که بهترینید برای هم بدترین و آخر کار هم دیگر از پا در میاد. بنابراین اون رابطه مخصوصا با توجه به خبری که از حوادث داره، او برای شکنجه کردن خودش فعلا و بعدا شکنجه کردن تو که به دلیل مشکلات کودکی با خودش داره، فعلا اون رو به عنوان یه چالش، یه چالنجی در مقابل خودش میبینه. ولی بعد از اینکه این قلعه رو فتح کرد و بعد از اینکه به پیروزی رسید، اون وقت است که اون رو کنار میدازه. علتش هم این هست که هر دوی شما به همدیگه به عنوان انسان نگاه نمی کنید، ولی با هم این کار رو نمی کردی. تو بایش اون کار رو نمی کردی، او هم در این رابطه نمی مون. هر دو به عنوان کالا و شی نگاه میکنید. اینه که من این خونه رو میخوام، حالا صبر میکنم تحراج بذارن با قیمت کمتر بگیرم، یا وضع مالیم بهتر شد میخرم.
آقای دکتر حرفی که اون میزنه اینه که اونم میگه من توی مدت با خیلی آدم های دیگه بودم و هیچ اون احساس رابطه عاطفی و احساسی که با تو تونستم برقرار کنم نتونستم با کسی دیگه برقرار کنم. حرف اونو داره.
نه حرفش درسته، برای که شما هر دوتا برای همدیگه ماده مخدری، تو هروئین او هستی اونم هروئین تو.
دقیقا میگه اینو به من، میگه تو مثل
هروئین
من میمونی.
That's right.
من گفته.
Yeah. بنابراین شما به این دلیله که شما معتاد همین، شما مشتاق هم نیستید. او به تو به دلایلی احتیاج داره، ولی احتیاجی است که از نظر کمبودای روانیشه و شما دوتا خب وقتی هیچ کس نباشه به هم میخورید و به درد هم میخورید، ولی از آغاز هم تو کسی رو انتخاب کردی که میدونستی نمیشه و بعد به خاطر حضور او در صحنه ذهنت هم انتخابای غلط دیگر کردی، هم روابط نسبتا خوب خودت رو خراب کردی. یعنی اینقدر این تر کلاسیکه و اینقدر من با صدها نفر مانند تو درگیر بودم تو کار روان درمانی تراپی، کاملا این صحنه ذهن و زندگی رو میشناسم و متاسفانه اگر کمک جدی نگیری که یکی دو سه سالی طول میکشه با یه روانشناس خوب و اینا رو سر جا نگذاری، این بدن تو که تکه تکه شده، سر یه طرف، چشم یه طرف، دماغ یه طرف و دیگران چون نمیبینن به چشم نگاه میکنن، به دماغ نگاه میکنن، فکر کنن همه چیز سر جاشه و درسته، یه کسی باید اینو دوباره با هم ترکیب کنه عزیز و الا از پا در میاد. من مطمئنم که برخلاف ظاهری که داری و تصوری که دیگران از تو دارن که تو مواظب و مراقب خودتی و نسبتاً شرایط و وضعیت و زندگی خوبی داری، تو از درون میدونی که در حالی که مردم زندگی تو رو همراه با آرامش و شادی میبینن، یه طوفان و غوغایی در وجود تو هست که همه چیز رو در بیشتر موارد برای تو خراب میکنه، مگر اینکه خودت رو بزنی به بی‌حسی و بی‌احساسی و یا بازیگر یه صحنه تازه‌ای بشی که همه انرژی روانی تو رو به خودش معطوف کنه. در غیر این صورت هر گفتگویی حتی به یکی دو روزم رابطه برسه همیشه مقدار اشکال و اختلاف و دعوا توش هست، برای که تو این گونه همه چیز رو مطابق میل و خواسته خودت میخوای و اینجا گرفتاری اصلی و اساسی عزیز.
یعنی من دارو لازم دارم یا فقط
ممکنه در آغاز کار یه مقداری بخوای، به دلیل اون چه که به خاطر اختلال شخصیتی که مسئله منه، زمینه ای از استراب، حالاتی از افسردگی و خشم و عصبانیت رو در تو رشد داد و برای آرام کردن مغزت شاید مثلا 3 ماه 6 ماه یه آرام بخش بخوای. علائمی رو من از افسردگی یا شیدایی یا سرخوشی به اون صورت آشکار در تو ندیدم، ولی ممکنه الان در مرحله فعال هیچ کدوم از این گرفتاری های روانی نباشی. به همین جهت است که چون نمیخوام یه در تازهی رو باز کنم به روی مسائل و مشکلات تو، اون احتمال رو میدم، اون احتمال رو میدم که ماجرا یه مقدار جدیتر هم باشه. سابقه خانوادگی و ارثی تو رو هم باید چک کرد که تکلیفش روشن باشه که از این بابت مسئله و مشکلی نیست. ولی ببین عزیز، اختلالات شخصیتی حوادثی است که قبل از 8 سالگی اتفاق میفته و ما رو اونگونه میسازه. یعنی مثل اینکه زنیم یا مردیم یا سیاهیم یا سفیدیم یا کوتاهیم یا بلندیم، یعنی تا این حد آشکار است. خوشبختانه برخلاف مثال هایی که زدم کاملا قابل تغییر هست، ولی برای قابل تغییر دادن یه مقدار رفتار مناسب و انتخاب درست رو باید فرد هم در ذهنش و هم در زندگیش بده. یعنی هم از یه طرف جهان درونی و ذهنی خودش رو بشه نظم و ترتیب بده، هم به زندگیش در خارج و یا بیرون، و در نتیجه هماهنگی مینا که هم از بیرون اوضاع رو عوض کنه تا ذهن و مغزش رو عوض کنه، هم ذهن و مغزش رو عوض کنه تا بیرون رو عوض کنه. چون ما میتونیم با رفتارمون، گفتارمون، آنچه که انجام میدیم مغزمون رو عوض کنیم و میتونیم با تغییر مغزمون یا ضمیر و ذهنمون رفتارمون رو عوض کنیم. از دو طرف تو قرار هست برخوردی با این موضوعها و مطالب داشته باشی و به خاطر رسیدن به یه چنین مرحله‌ای هماهنگ باید بهش حمله کنی. یعنی درست مثل کسی است که میخواد بره مهمونی، نمیتونه حموم نره، نمیتونه لباس خوب نپوشه، نمیتونه به محل مهمونی نره. هر کدوم از اینا که انجام نشه، رفتن به اون مهمونی به صورت درستش رو ممکن نمیکنه. حالا ویژگی روانی تو این است که فقط میری مهمونی، بعد متوجه میشی لباس درست نیست، یا لباس میپوشی تو خونه میشینی، به مهمونی نمیری، یا میری یه جای دیگه‌ای که مهمونی نیست. یعنی میخوام بگم این اون سرخوردگی توه. ظاهراً هم تکه تکه‌هاش درسته، میگه خب آدم که میخواد بره مهمونی باید لباس مناسب بپوشه، بله پوشیدی هم، ولی تو خونه موندی، پس بنابراین به مهمونی نرسیدی، یا رفتی مهمونی ولی لباس مناسب رو نپوشیدی، اونجا احساس میکنی که به اینجا تعلق نداری، یا اصلا با این لباس خونه که آمدی مالی یه مهمونیه مثلا رسمیه به یک اعتبار حالا شیک نیست.
بعد آقای دکتر با این توجه به اینکه من 31 سالم هست شما فهم کنین با
خب
کسی نباید آشنا بشم
نه همینجا
دقیق
حتماً, حتماً حتماً من میخوام بگم که اتفاقا داشتم به همینجا میرسیدم که تو درست یه جایی هستی که فکر کنی باید تصمیم بگیری در حالی که بگذار راحتت کنم. تو هر تصمیمی بگیری از نظر من حتما اشتباهی و پشیمون میشی، پس بهتر تصمیم نگیری. یعنی اگر تو الان به من بگی که من یه فرد مناسبی پیدا شده، به تو میگم دو تا احتمال یا ترکیب سگانش میتونه باشه، یا اون آدم عیب و ایراد بزرگی داره، یا یه آدم خوبی است که خرابش کنه، یا آدم بدی است که خرابترش میکنه. یعنی میخوام به تو بگم تو الان مرد خراب کنی، هر مردی رو به تو بدن 6 ماه بعد گندیده فاسد تحویل میدی، نه اینکه تقصیر او نیست، از انتخاب آماده برای اون خرابی و اون زمانی که اون غافل میشه تو او رو از هم میپاشی، مثل که شب بری بالای سرش بکشیش وقتی خوابه که قدرت دفاع نداشته باشه. حتما رابطه های تو غلط عزیز، انتخاب های تو حتی به میزانی که بیشتر اون آدم ها رو میخوای خطرناک داره. اگر یه ذره بی تفاوت و بی اعتنا باشی شاید امیدی باشه که انتخاب تا حدودی درست باشه. به همین جهت است که من اگر جای تو باشم اصلا در رو حتی برای حتما یک سال به روی هر رابطه‌ای می‌بندم، حتی رابطه با اون دوستت هم، اونم رها کن بگذار بره، برای که برخلاف تصورت حضور و وجود او کار رو خراب می‌کنه. این که با نیازهای خاص روانی یا جنسی چه می‌خوای بکنی، اون رو می‌تونی راهی بدون ضرر و خطر پیدا کنی، ولی این که بخوای درگیر رابطه‌ای بشی یا از طریق رابطه خودت رو تصحیح کنی، نه. این درست مثل این که من شنا بلد نباشم بگم حالا تو اقیانوس های یه مقدار طوفانی تر میفتم و بالاخره شنا یاد میگیرم، نه حتما میمیرم. اصلا جای شوخی نیست عزیز. به نظر من اگر تو یه تست MMPI بدی که توصیه میکنم بدی، خب میتونی بعدم دفتر من زنگ بزنی و بگی من مطمئنم 4 تا یا 5 تا اختلال شخصیتی بیرون میزنی علاوه بر چیزایی دی. اینایی که گفتم حتی به نظر من هست، از دیپندنسی گرفته وابستگی تا هیستریانی تا بوردرلاین تا نارسیسم، همه اینا بیرون میاد. حتی من یه کمی هم نگران چیزای دیگه هستم. بنابراین عزیز حتی حالتای پارانوید تو اگر بیفتی رو اون خط میتونی به صورت آدم شکاک سوء زنی در بیای. آیا همچی شک و سوء زنی هم برخی از وقت در خودت حس و احساس میکنی راجع به خودت و دیگران؟
شک و سوء زن نسبت به چی؟
نسبت به هر چیزی که اصلا همه چیز یه دروغه، یه بازیه.
خیلی آدم ایندیسیسیوی هستم، یعنی اصلا تصمیم نمیتونم.
نه اون به خاطر نه اون به خاطر ترس از شکست و اشتباهه و ضمناً چون همه چیزو میخوای، نه نمیخوای کفشا رو بخری ولی پولش
میخوام پرفکت باشه، همیشه شک دارم اینکه چی کارا بکنم.
خب نه به خاطر اینکه
همین الان که با شما دارم صحبت میکنم حسین میگم نمیدونم با این آدم دوباره حرف بزنم نزنم درست.
اگر بعد از این نه خب من مطمئنم
قبلا خیلی به خودم مطمئن
نه سب کن عزیز،
من احساس میکردم که خب من این کارو میخوام انجام میدم ولی الان احساس میکنم که اصلا دیگه نمیدونم چی درسته چی غلطه، بعد دیگه همم از دستم خسته شدم.
نه خب اینم بازی دیگرته عزیزم،
بکنیم بیچاره دیگه چقدر میخوایی.
نه سب کن این ذره
میکنم که به نظر دیگرانم چون سعی میکنم منطقی فکر کنم، مثلا از موقع سعی میکنم فکر کنم اوکی خب حالا من اینجور فکر میکنم بقیه دارن راجع به این قضیه چی فکر میکنم، مثلا بقیه هم دیگه میگم بابا مثلا خواهرم مادرم اینه که در جریان دیتیل موارد هستن، مثلا میگم دیگه بس کن دیگه.
دوستانی که میخوان ببینن بوردرلاین چه جوری فکر میکنه همین، یعنی اصلا حد و مرز نمیشناسه، همین جوری تو حریم همه میره و میاد ولی متوجه خودش نیست. عزیز زندگی دیگه، من بعد از این همه توضیح و توصیفی که برای تو کردم تو همچنان سر این فکر و عقیده ایستادی که رابطه هم با این آدم ادامه بدم؟ یعنی الان میخوای باز تصمیم بگیری؟ چرا؟ برای که اصلا تو تنها نمیتونی باشی، اشکال کار تو اینه، تو اصلا وجود خودت رو به تنهایی نمیتونی قبول کنی و تحمل کنی.
نه دلیلش اینه که آقای دکتر اون خب هنوز با من تماس میگیره، من میتونم تنها باشم اتفاقا و دوست دارم یه مدت تنها باشم، اون هنوز با من تماس میگیره، وقتی بهش میگم که بذار من یه مدت تنها باشم اینا میگه تو میخوای بازی در بیاری، خب بیا مثلا دوست با هم حرف بزنیم، حالا اگه نخواستی یا هر وقت خواستی میتونیم بیشترش کنیم، ولی میخواستم اونم مثلا درست هست به عنوان حتی دوست؟
حتما نه ولی فرقی نمیکنه. من نمیخوام این حرف رو خط رادیو بزنم ولی چون به دیگران مرتبطه تو حرفای من میشنوی و هر کار دلت بخواد میکنی و هر کاری که دلت بخواد وقتیست که در یه مرحله احساسی قرار میگیری تصمیم میگیری، یعنی حتی اگر تو 100% هم تصمیم بگیری که این کار رو نکنی میکنی. دوم الان بهانه چیه؟ بهانه این است که او زنگ میزنه. خب بزنه، مگر ما قرار هر کس که زنگ زد باشه حرف بزنیم یا جوابشو بدیم یا هر کسی از ما چیزی خواست باید بهش بدیم؟ آخه تویی که احتمالاً از همه میخوای همه چیزو بگیری، رفته این دست و دلبازی رو از کجا پیدا کردی؟ فقط به این دلیل پیدا کردی که جزء بازیای خودت عزیز. نه کمک میخوای و الا از پادر. مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. تست MMPI رو هم
بدید. مرتبتون تماس بگیرم درست؟
اگر MMPI رو امتحان دادید، ترجیح میدم به من زنگ بزنید بگید با هم صحبت کردیم، جواب تست من این در اومد. اگر به جواب تست رو میدم.
آها بله بله حتما.
مرسی عزیز.
خیلی لطف کردین. بازم ممنونم ازتون.
تمام. شنگون اجمند بعد از چند پیام با ما.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. هر ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمن تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
تصادف کردید و نگران این که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی بی اس آتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس می‌سپارن. و دیگه نگران نباشید. سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقتی که میگین چه کار درستی کردم. سی بی اس آتوبادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که فردا شب انجمن همبستگی مشاغل در المپیک کلکشن برنامه ماهانه خودشون رو خواهند داشت و من قراره در اونجا سخنی داشته باشم. البته این برنامه که از ساعت 6 بعد از ظهر آغاز میشه، ساعت نزدیک 7 شام داده خواهد شد، همراه با صرف شام خواهد بود. ورود برای همگان آزاد است ولی رایگان نخواهد بود به خاطر اینکه ورودیه مربوط به شام فوق العاده خوب المپیک کلکشن رو باید بپردازید. بنابراین فردا شب سه شنبه 11 مارچ از ساعت 6 به بعد المپیک کلکشن انجمن همبستگی مشاغل. ضمناً به دلیل گفتگو با چند نفر و مخصوصا برنامه دیروز هتل مریوت که به خوبی برگزار شد، فرید پسر کوچک من که دکترای روانشناسی داره و لایسنس کلینیکال سایکولوژیست است، یعنی برنامه خودش رو از هفته آینده فعلا شبا از ساعت 8 تا 10، البته به زبان بیشتر انگلیسی، در چارچوب طرح مسائل روانی و بعدن پرسش و پاسخ با شنوندگان خوب عزیز خواهد داشت. بنابراین از دوشنبه 17 مارچ از ساعت 8 تا 10 شب برنامه فکر میکنم این سشن با دکتر فرید هلاکویی رو خواهیم داشت. از این بابت خوشحالم و امیدوارم برنامهش مورد توجه شما قرار بگیره. سه شنبه از ساعت 8 تا 10 با آقای دکتر علی نیری خواهیم بود با برنامه دانش و بینش. روز چهار شنبه خانم سوزان خاتمی برنامه با سوزی یا سوزی خاتمی رو خواهند داشت. پنج شنبه خانم مجده حبیبی برنامه عاشقانه. برای جمعه هم به زودی فکری خواهم کرد. البته آقای دکتر نیری از هفته آینده خواهند بود، همطور که فرید برنامهش از هفته آینده خواهد بود. تغییرات دیگر رادیو رو هم به آگاهیتون خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
دکتر صداتون خیلی ضعیف میرسه به من. من الان تلفن رو چسبوندم.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من تهانگا هستم.
اگر من رابطه این مشکل تلفنمون رو ما
احتمال خوبه دکتر، الان بهتر شد.
بله، من به هر حال تمنا میکنم فقط اگر در جهت صدا هست بفرمایید، ما اینجا در حدی که ممکنه دستگاه رو تنظیم کنیم.
خیلی ممنونم ازتون.
بفرمایید، در خدمت.
دکتر من 55 سالمه، مشکلم اینه که قدرت تمرکزیم، من نمیتونم روی یک چیزی تمرکز بکنم. فرضاً اگه میخوام یک کاری رو انجام بدم، کارا رو قاطی میکنم، چند تا کار رو، فرضاً یه دونه رو شروع میکنم، نصف کاره میذارم، اون یکی کار رو شروع میکنم. و مشکل دیگه ایم که دارم، کارم طوریه که جاهای مختلف میرم. فرضاً اگه یکی از همکارا منو میفرسته، مثلا حالا بگم یه چیز مشخص، مثلا بیورلی هتل میگه اونجا برو، شاید چند بار رفتم ولی دوباره آدرس رو دقیقا نمیدونم و بعد بپرسم، یا اینکه با جی پی اس برم، و این منو اذیت میکنه. به نظر شما من چیکار باید بکنم؟
ببینید عزیز، موضوعی که شما میفرمایید چند تا گرفتاری متفاوته و یا به هر حال برخی از اوقات وارد حریم اشکال و اختلاف شد. اولین احتمال این است که شما کمبود توجه و تمرکز دارید، یعنی attention deficit disorder. کمبود توجه و تمرکز یه آسیب مغزیه و معمولا هم از 5 تا عامل اصلی میاد که ارثیه، یا تولد بدی داشتی، یا ضربه مغزی خوردید، یا یه تب 40 درجه داشتید بیشتر از یه روز در دوران کودکی، یا گوشدردهای عفونی. یعنی همه اینا مغز آسیب دیده و بنابراین اون توانایی توجه و تمرکز یا در اختیار گرفتن انرژی روانی به مرکز فرماندهی شما رو از دست داده، و بنابراین شما از 6 سالگی به بعد معمولا چون آسیب مال قبل از اون دوران هست نمیتونید موضوعی که اونقدر خوشایند و جالب و جاذب براتون نیست رو بهش توجه کنید و دنبال فرصت و بهانه آگاه و ناآگاه میگردید که اون کار رو به نوعی انجام بدید. این احتمال اول. دوم، به اندازه کافی انرژی روانی در ارتباط با یه موضوع رو که باید انجام نمیدید، به دلایل بسیار، مثل اینمونی که شما با خودکاری می نویسید که جوهرش آبه و بنابراین با وجودی که به حساب خودتون نوشتید وقتی نگاه میکنید اونجا نیست. یعنی ما برای موضوعهای مختلف در شرایط متفاوت باید یه مقداری انرژی بگذاریم، یعنی باید روش نور بندازیم که بمونه. درست پس که شما باید یه خودکار رو فشار بدید روی کاغذ که بنویسه، و خیلی از اوقات ما اونو ثبت نمی‌کنیم. برام وقتی نگاه می‌کنیم به کاغذ می‌بینیم سفیده، این که یادمون نیست مثلا آدرسی که رفتیم کجا بوده یا یاد نگرفتیم. چون یادگیری وقتی است که شما انرژی روانی به اون موضوع میدید و در ذهنتون ثبت می‌کنید. درست پس که یه چیزی می‌نویسید، بعد در یه فایلی می‌ذارید، دفعه بعد می‌رید سراغش. سومین مسئله این است که نه، شما این کارا رو کردید اما کاغذاتون رو هم ریخته، و بنابراین 100 تا 200 تا کاغذه که باید بگردید، بعدم چون دقیقا نمیدونید دنبال چی میگردی، اگر دو سه دفعه هم جلو چشمتون بیاد بهش توجه نمیکنید. مثل آدمایی که میگردن و میگردن بعد از مدتی پیدا میکنن. خب بسیاری از ما یه همچین ذهن پریشان پراکنده ای داریم و اصولاً چون یاد گرفتیم که همه جا باشیم به یک اعتبارم هیچ جا نباشیم، یعنی توجه و تمرکز که موضوع اصلی و اساسی سلامتی ما و خوشبختی ماست رو من باش درگیرم. عامل دیگه میتونه نه بیقراری من باشه، من آدم رستلسیم، نگرانی ها و استراب من باشه، یعنی اون انگزایتی موضوع من هست. مطلب دیگه میتونه نارضایتی کلی من باشه و بنابراین به هر آدمی که مثل غرق شده به هر حرکتی دست میزنه برای که شاید بتونه خودشو نجات بده و بنابراین هیچ کدوم از اونها جهت و هدفی و یا جایی ندارن. یه مقداری میتونی اینو چک کنید. بهترین کارم دادن یه تستیست به اسم تست تووا. تست تووا هم به شما نشون میده ADD دارید یا ندارید، حتی یه مقدار چون مسائل هایپر اکتیویتی رو نشون میده و یا احتمالاً بیقراری رو، ضمناً گرایش‌های افسردگی و استراب و وسواس رو نشون میده و این مجموعه با یه تست ظرف مدت 40 دقیقه که هم موقع جوابش رو در اختیار شما میگذارن میتونین تکلیف رو روشن کنید. به همجاز که من برای دوستان با توجه به روایی و در حقیقت اعتباری که این تست داره فوق العاده، یعنی با بیش از 90 چند درصد میتونه جواب من و شما رو بده و ADD و ADHD رو مشخص کنه. اون زمان اگر اینا معلوم شد، اگر ADD یا حتی گرایش های افسردگی استراب و وسواس، حداقل ما تشخیص رو دادیم و میدونیم ما در دنیای زندگی میکنیم که تشخیص بیش از نیمی از درمانه و مخصوصا در زمینهای روانی. قدم بعدی رو بعدا میشه برداشت. چون آنچه که شما میگید موضوعی نیست که هیچ کارش نشه کرد، دقیقا میشه همه کار براش از راه های مختلف کرد و میشه کاملا شما رو از این گرفتاری آزاد کرد، مثلا به صورتی که بیان میکنید. فرض کنید اگر ADD باشه دارو درمانی یا نورو فیدبک راه حلشه، یعنی یه دارو میخورید اون توجه و تمرکز رو پیدا میکنید. اگر دلایلش مقدار افسردگی استراب، خب اونا باید از بین بره برای که تنها به این موضوع آسیب و لطفه نمیزنن، به بقیه زمینه های ذهن و زندگی شما هم آسیب میزنن.
دکتر اجازه دارم چیزی بگم؟
بفرمایید.
من البته افسردگی داشتم، الان هم دارم، ولی خوشبختانه به کمک همسرم همیشه با من صحبت کرده و منو که از اون وضع بیرون آورده خیلی به من کمک کرده و الان خیلی کمتر شده افسردگی، ولی داشتم این رو.
خب اون موضوع جدی است. البته من نمیخوام بگم که نقش کم سرتون داشته است، کمه، نه، ولی افسردگی اگر افسردگی است یه مقدار بیش از حمایت دور و بر یا احتیاج داره، یعنی غالب اوقات روان درمانی میخواد که ریشه هاش در حقیقت کنده بشه، بعضی از اوقات دارو درمانی میخواد و تازه باید از راه ها و روش های دیگری هم رفت و الا خودش به خودی خودش احتمالاً از میان نمیره، مثل یه شکستگی میمونه که اگرم تازه جوش بخوره خوب جوش نمیخوره. اینه که باید ازش مواظبت بیشتری کنه.
خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. لطف و محبت. سپاسگزارم. مرسی. رادیو همراه بفرمایی.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، حال شما چطوره؟
متشکرم، بفرمایید.
مرسی. من متاسفانه شاید باتری تلفنم تمام شه، زود سوالمو از شما میپرسم. من در رابطه با پسر 10 سالم تماس میگیرم که الان حدوداً یه چند ماهه که مشکل پلی دیت داره. اول از همه بگم خیلی پسر سویت و دوست داشتنی و فرندلیه و اصلا هیچ وقت مشکلی باهاش نه معلم نه دوستاش نداشت.
ببخشید چند تا فرزند دارید عزیز؟
دوتا.
اون یکی چند سالش؟
12 ساله و این 10 ساله.
با هم چقدر خوبه؟
خب بعد بالاخره 20 متفاوت سنی الان خوبم با هم، خیلی با هم خوبم، ولی خب دعوای همین خواهر برادری رو بالاخره داشتن با هم، ولی کلن با هم خیلی خوبم.
بفرمایید.
بعد الان مشکلم اینه که اخیراً یه چند ماهه میگه که من نمیخوام خونه دوستان برم، اونا خونه ما بیان، اگر که میخوای من خونه دوستان برم تو باید با من بیای اونجا بشینی. اصلا هیچ وقت این همچین مشکلی در گذشته.
چرا؟ ولی میگه چرا اینجوری؟
میگم چرا، میگه مثلا دلایلی که میاره یکیش اینه که میگه میترسم چون خونه اون یکم دوره تو دیر برسی به من یا اصلا یادت بره بیای دنبال من. یکی از دلایلش اینه. یکی دیگهش میگه که راحت نیستم، میخوام تو بیای اونجا بشینی. حالا الان این مشکل به اصطلاح یکم بیشتر شده، جوریه که ساعت 3 تعطیل میشه به من میگه از 2 بیا تو ماشین تو بشین، که موقعی که من بریک تایمم ساعت 2 بیام از پشت فنسا تو رو ببینم که مطمئن بشم تو زود اومدی. و الان یک دو باره که اتفاق افتاده که مثلا یک شنبه شب که میشه میخواد بره بخوابه میگه از الان واسه فردا دلشوره دارم که دوشنبه است.
بله.
روی هم رفته تو مهمونی هر جایی که میریم خیلی اوکیه، میره بازی میکنه، کاری با ما نداره. وقتی هم که من ساعت دو میرم دنبالش میبینم که داره بازی میکنه، ولی مطمئن میشه میاد با من از پشت یه بای بای میکنه میره بقیه بازیشو ادامه میده.
خب به من بفرمایید، به من بفرمایید تو خانواده شما و همسرتون چقدر استراب و وسواس بوده؟
نه وسواس اصلا نداریم. خب مثلا ببینین از نظر استراب، من خودم بچه‌ای بودم که وقتی مدرسه میرفتم اگر یه نفر تهدیدم میکرد خب میترسیدم، اگه مثلا میگفت فردا برای من شکلات نیاری، نمیدونم این کارو بات میکنم، میترسیدم برای شکلاتو میبردم. ولی هیچ وقت به این صورت نبودم که بگم مامانم زودتر بیاد دنبالم.
نه حالا کاری بون، غیر از شما غیر از شما تو خانواده پدری و مادری استراب و وسواس چه بود؟
نه نداریم. یعنی پسر مثلا دارم میگم همین الان که با شما میخواستم صحبت بکنم خب یکم دلشوره داشتم.
نه من این قراره به شما حرف نمیزنم، شما خودتون، من شما رو میتونم تشخیص بدم چه خبر است.
بله.
من یه پسر عموی، دختر خاله ای، عمه ای، خاله ای وسواسی شما نداشتی؟ تقریبا غیر ممکنه. میخوام بگم
وسواسی نداریم، ولی خب دلهوره، دلشوره، استراب حتما که بوده، ولی چیزی که من الان بدونم در نظر نداریم.
تو خانواده همسرت
استراب که خب همین در حدی که من دارم دارن، چرا همه داریم، در حدی که میگم همینطوری نرمال که هم، یعنی حالا یا نرمال یا غیر نرمال استراب داریم، ای حالا این چی میشه، حالا اونو چه کار کنیم، ولی کسی که رو دوا باشه که من بدونم نداریم.
بیماریای روانی دیگه چی؟
نداریم.
آیا اخیرا موضوع مرگ اعضای خانواده کسی اتفاق افتاده؟
نه، تنها چیزی که دو تا مسئله‌ای که جدیدن مثلا در عرض این یک سال 7-8-10 ماه اتفاق افتاد دو تا چیزه. یکی این که یکی از دوستاش توی مدرسه، البته خیلی با هم نزدیک نبودن ولی خب می اومدن خونه همدیگه پلی دیت می رفتن، پدر مادرش رو در عرض 7-8-10 ماه از دست داد. یکیش اون اتفاق افتاد. یکی دیگرش هم اینه که توی گروه دوستای خودش قبل از اینکه اینطوری بشه دو تا از بست فرندای خودش به این صورت شدن که من اصلا نمیدونستم مشکل اونا چیه، چون با هم خیلی خوبن، میرن میان، خانواده هم همدیگر رو میشناسیم. یکی دوستاش همچنان تقریبا هست، هنوز خونه هیچ کس نمیره، میگه اگه میخواین شما بیان، ولی اون یکی دوستش بهتر شد، رفتش دو سه بار تراپیست و اینا خوب شد. نمیدونم آیا مثلا یه چیزی بین گروه خودشون اتفاق.
نه حالا نه، شما بیا تصمیم رو برای من بذارید اینکه چرا. ببینید عزیز، بزرگترین مسئله کودک بین تقریبا 8 تا 11 سالگی مرگ پدر و مادر.
بله.
و پسر شما وحشت کرده از اینکه شما بمیرید به همین سادگی، و بنابراین اصلا قصه این که من راحت نیستم اون فقط بخواد شما رو مطمئن باشه هستی، و ضمناً حوادث و اتفاقات دوربر اونو برمی انگیزه. فرزند دوم هم هست، یه مقداری حالت ارتباط ویژه‌ای با شما و پدرش داره و به ویژه شما، و بنابراین مسئلهش مسئله استرابی است که توی 8 تا 11 سالگی به عنوان مرکز و محور زندگی هست. من توی CD یا DVD 7 تا 13 سالگی یه مقداری درباره صحبت کردم. فرزند شما استراب داره، شاید علاوه بر یه گفتار درمانی که با یه فرد آگاه باید صورت بگیره، برای مدت کوتاهی 3-6 ماه احتیاج به آرام بخش برای که شدید عزیز، و این تبدیلش میتونه بکنه به افسردگی و در نتیجه شما اصلا نمیتونید نادیده بگیرید، یعنی وارد حریم بیماری شده. اینو به این صورت به شما بگم، و متاسفانه اون حادثه به اضافه واکنش‌های دوستاش اینا دست به دست هم داده و شرایط یه مقدار نگران کننده رو به وجود آورده. به همین دلیل که اولا تا اونجایی که ممکنه امنیت و آرامش رو بهش بدید، هرچی خواست رو در این زمینه انجام بدید، فکر نکنید چه ای بویرال داره، یک. و دوم با یه دکتری شما و همسرتون صحبت کنید، اگر ایشون لازم دونستن یک فرزندتون رو خواهند دید، و دو اگر پیشنهاد 3 ماهی یا آرام بخش دادن به عنوان یک ویتامینی که میخوری و برات خوبه این کارو بکنید، بلا به هم میریزه.
آقای دکتر، یعنی پس اگر که به من میگه از 2 بیام جلوی مدرسه حتما
برید از کاملا این کار بکنید. همیشه باید پدر و مادر مهر اعتبار یا ولیدیشن رو روی ترس بچه ها بگذارن یا استرابشون، بعد مشکل رو از راه دیگه حل کنن، بلا به هم میریزه.
بعد مثلا آقای دکتر امروز صبح که بلند شد بره، چون خب دوشنبه است دیگه بعد از 2 روز تعطیلی، این صبح گفت وای نمیدونم یه جوریه، دلم یه طوریه، مثلا خب بالا آورد. بعد من گفتم میخوای مدرسه نری؟ گفت آره ترجیح میدم نرم.
نه خب اون کارتون درست نبوده. سایکوسوماتیک دیگه، بیماری های روانتنی از همینجا شروع میشه عزیز. یعنی بیماری روانتنی درست با استراب است و در همین دورانه، به همین جهت است که اون آرام بخش رو میخواد. از نظر من آرام بخش رو یا شب یا صبح با توجه به نظر دکترش که همون پزشک اطفال میتونه کمک بکنه حتما بهش بدید عزیز.
بعد آقای دکتر من چون رفتم با پرینسیپال و اینا صحبت کردم که ببینیم تو مدرسه مشکلی نباشه، کسی به اصطلاح دو تا دوستاشو این به این صورت شدن که سینا رو بودی اینا نمیکنه، که خب گفتن نه و به اصطلاح جستجو کردن گفتن نه چیزی نیست. بعد به من یه کانسلر تراپیستی رو معرفی کردن، ما دوباره هم رفتیم با ایشون، با پسرم هم صحبت کرد. مثلا وقتی پسرم میره اونجا میشینه بهش جوری که صحبت میکنه این خیلی محکم و قوی و با خنده میگه بله من از فرد حتما خونه دوستم میرم، ولی تا میان فرداش میشه میگه اوکی اگه اون بیاد خونه ما، یعنی فردا اون اثر میره از من.
نه آخه اثری هم نمیکنه، اون به همون دلیل استرابش مجبور از بزرگسالا پیروی کنه. نه یه مقدار کمی بیشتر از کار کانسلرای مدرسه است عزیز. یعنی من یه روانشناس دیده حتی یه جمله اضافه کردم، یه روانشناس آگاه میخواید به این موضوع، یه مقدار مسئله جدیتر عزیز. اینو همینجوری دست کم نگیرید و به صورت نرمال و عادی و همه اینجوری اند و استراب تو خانواده عادی. نه استراب بیماریه، بزرگترین مشکل بشریت در طول تاریخ بوده. این که همه جا هست معناش این نیست که خوبه.
بله.
اینه که لطفا جدی بگیرتش، ولی اگر بهتون پیشنهاد دارو برای کوتاه مدت دادن حتما بپذیرید. امیدوارم مسئله حل بشه، چون اگر حلش کنید مشکلی نیست، ولی اگر بمونه میتونه مسئله.
بعد آقای دکتر آخرین سوالم اینه که پس من هیچ اصراری برای که خونه دوستش
اصلا به هیچ وجه
میشه شما لطفا برای من یک نفر رو که میدونید
باید لطف کنید به دفتر من زنگ بزنید 310 273 76 36 بهتون دوستان رو معرفی می‌کنم.
خیلی
ممنون. مرسی. خدا
حفظتون.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-21-44 عضو 08 ایرانیان.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
تا
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. یک تلفن به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستی، فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس اتوبادی شاپ بسپارید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو،
بفرمایی.
سلام دکتر هلاکویی.
سلام، خشکم، بفرمایی.
دکتر من 30 سالم هست و آخرین فرزند هم هستم. 4 تا خواهر و برادر دارم و حدود 2.5 سالم هست که ازدواج کردم. 1.5 سال پیش به صورت دانشجویی اومدم فرانسه. خودم البته تنها اومدم و بعد 4 ماه بعدش همسرم اومد. همون موقعی که من رسیدم، به خاطر اینکه ویزا رو دیر گرفته بودم، 2 ماه دیرتر گرفتم، خیلی دیر رسیدم سر کلاس ها و نتونستم اونجور که باید ترم اول رو بگذرونم و به خاطر مشکل زبانی هم که داشتم تقریبا هیچی نمیفهمیدم سر کلاس ها، با اینکه من مدرک زبان گرفته بودم و اومده بودم. و مجبور شدم که امسال دوباره سال پیش رو تجدید کنم و امسال هم که رفتم سر کلاس ها، ترم اولی که گذشت، اصلا خوب درسمو نتونستم پاس کنم، به خاطر اینکه همزمان حدود 4 روز در هفته هر روز 2 ساعت کار میکردم، گاهی کار دانشجویی بود، نمیتونستم سر یه سری از کلاس ها برم و اصلا کلا نفهمیدم ترم اولم چطور گذشت و نتونستم درسامو اونجور که باید پاس کنم. یعنی الان منتظر هستم تا ماه ژوئن که بتونم دوباره امتحانای تجدید ترم اول رو بدم. یعنی امیدوارم به اون امتحانا، که خیلی هم البته خوشبین نیستم. و الان که ترم دومم هستش، با یه مشکلاتی که البته این دریا طولانی هست، وقتی که ترم دوم شروع شد و من دیگه کارم رو گذاشتم کنار، تصمیم گرفتم که دیگه فقط به درسم برسم و همسرم هم که کنارم بود تمام تلاشش رو کرد که من تمام فوکوسم روی درسم باشه فقط. بعد که میرفتم سر کلاس ها، میدیدم که نه، اصلا دلیل مسئله شاید زبان نبوده یا مسئله دیر رسیدن من نیست نبوده، این سیستم آموزشی که من الان توش هستم اصلا سیستمی نیست که من بتونم باش چیزی یاد بگیرم. یعنی به جایی رسیدم الان که اصلا کلا ناامید شدم. فکر میکنم که کار کاملا اشتباهی کردم که اومدم اینجا برای درس خوندن.
چه رشته‌ای هست که ما رشته؟
من انفورماتیک میخونم، کارشناسی، سال اول کارشناسی انفورماتیکم، کارشناسی ارشد ببخشید.
اون وقت چقدر زبان فرانسه رو میدونی؟
من
با امتحانا کاری ندارم. نه، ببین اون حرفی که زدی که سر کلاس نمیفهمید چه خبری، که خب اون خیلی مسئله جدی است.
بله واقعا تمام همین، من به خاطر اینکه مدرک زبانم فرستاده بودم به دانشگاه.
اون مهم نیست. اون مهم نیست عزیز. نه، مهم اینه که آیا شما سر کلاس کاملا آگاه هستید که چه میگذره، اول بدونید، یعنی بفهمیدشون، زبانشون رو بفهمید، بعد موضوع رو ببینید، متوجه میشید. بله خب خیلی طبیعی است، شما از یه محیط آموزشی ایران به فرانسه آمدن، در حقیقت از راه پیمایی تو خیابونا به افتادن به اقیانوس شنا کردنه. اگر قواعد رو عوض نکنید گرفتار خواهید شد. معناش این نیست که ایران یا فرانسه کدام بهترن یا برای کار آموزش مناسب ترن، ولی اون چیزی که حتمی هست این است که شما با اون سیستم بسیار متفاوت بزرگ شدید. ولی حالا اصلا کل همسرتون چند سالشونه؟
همسرم هم 30 سالشه. و
برای درس خوندن شما آمدنی؟
البته نه، اصلش فقط برای درس خوندن من نبود. وقتی که ما با هم دیگه حدود فکر کنم 4-5 سال پیش آشنا شدیم، من هنوز زبان فرانسه نخونده بودم، هیچ قصدی نداشتم که بخوام بیام اروپا برای درس خوندن. و وقتی که با هم دیگه آشنا شدیم ایشون به من پیشنهاد کردن، چون که من در حین درس خوندن برای لیسانسم بودم، ایشون به من پیشنهاد کردن که این مسیر رو خودم برم. از اون موقع دوست بودیم، دوست عادی بودیم، هنوز برنامه
نه. حالا شما گناه رو گردن ایشون ننه، چون این حرفا هیچ ارتباطی میخوام متفهم به شما بگم چه خبر از دا. یعنی شما دارید کاری میکنید که او اولا خواست به خاطر من نبود، تقصیرم با اون اگر تقصیری هست. از این بیاد بیرون، از این بیاد بیرون. من میخوام بگم که شما برای چی آمدید فرانسه؟ یعنی دلیل اول دوم سومتون چه بود؟
دلیل اولمون واقعا برای این که از ایران در بیاییم و
دوم
شرایطی که توی ایران هست که توی نجات پیدا کنیم و از راهی بیاییم که بیشتر به نفعمون باشه. یعنی راه‌های دیگر خودتون میدونید، آدم هیچ کدوم یه راه‌هایی هست که آدم هر کسی نمیتونه اونها رو قبول کنه، طی کنه، ولی حداقل مسیر درس خوندن چیزی بود که نهایتش این بود که ما هم یه زبانی رو یاد میگرفتیم، هم میومدیم اینجا درس میخوندیم، بعد میتونستیم بعد از درس خوندنمون کار پیدا کنیم و اینجا بمونیم. یعنی از دلیل اصلی اومدن اینجا و موندن اینجا بود.
حالا سوال دوم این است که امکانات مالی شما چگونه است؟ شما خیلی اشاره کردید که به خاطر شاید وضعیت مالی کارم میکردید و اون یه مانعی بود برای درستون. خب اگر آدم بخواد بره توی یه کشوری درس بخونه در سن 30 سالگی، دیگه قرار امکانات مالی هم داشته باشه. اون رو چگونه برآورد کرده بودی؟
وقتی که اومدیم
جانم، آیا واقعا با واقعیت ها میخون پیشبینی و انتظار شما؟
نه، من وقتی که ما اومدیم یه سرمایه‌ای داشتیم، حدود میتونم بگم حدود 6-7 هزار تا سرمایه داشتیم که البته با اتفاقاتی که توی ایران افتاد یک دفعه یورو گرون شد، همه چی به هم ریز. یعنی ما حدود طبق اون پیشبینی‌هایی که کرده بودیم حدود 15 هزار تا میتونستیم داشته باشیم، ولی بعد یه دفعه یورو گرون شد و همه چی به هم ریخت. ما تقریبا با 6 هزار تا فقط تونستیم بیایم. بعد دیگه منابع مالی دیگه ای نداشتیم. من مادرم گاهی اوقات کمک میکنن و مادر ایشون گاهی اوقات کمک میکنن، ولی هنوز استرس مالی هر روز با ما هست. یعنی بعد از که من کارم رو ترک کردم این استرس مالی بیشتر شد روی من. حتی سعی کردم که واقعا ذهنم رو
خالی کنم. حالا بیاد متوجه شدم عزیز. اولا خب میدونید یه ذهنیتی دارید که اون مقدار چون خودتون کوشش کنید همه مسائل رو توضیح بدید، توجیه کنید، تفسیر کنید، خیلی سراغ واقعیت نمیرید ببینید که واقعیت بیرونی این گونه است یا نه. حالا اگر بگم مسئله یا مشکل یا پرسشتون از من چیه، چه میفرمایید؟
الان به جایی رسیدم که خیلی ناامیدم.
از چی؟ از اینکه این درس‌ها رو بخونید و بفهمید؟
دقیقا این که اینگار اصلا میگم چرا من اومدم.
ببینید عزیز، اشکال کار مهاجرت در اینه که یک معمولا ما خبر از واقعیات نداریم و یه تصویر و تصوری داریم که از جای مختلف و متفاوت آمد. من حتی خاطرم از یه دفعه دیگه هم رو خط گفتم، من اولین باری که حدود 43-44 سال قبل آمدم امریکا برای که من دوتا فوق لیسانس رو داشتم آمدم اینجا دکترام رو بگیرم، من اگر اون عده‌ای که آمده بودن که زیادم بود به بدرقه من به فرودگاه مهرآباد اون زمان نیومده بودن، نمیدونستن من اومدم، من یواشکی بر میگشتم میگفتم اصلا امریکا نرفت. یعنی میخوام بگم اینقدر من از اینجا ناراحت و ناراضی بودم که میان ماندن و رفتن در ماه‌های اولیه، با وجودی که جهت و هدف بسیار مشخص داشتم، مشکل مالی هم نبود، پذیرش دانشگاه و دوره دکترام داشتم، کارام همه چیز درست بود، اصلا دیدم اینجا جای من نیست. پس بنابراین این اول یه مقدار عادیه. دوم این که یه مقدار زندگی اینجا سخت و مشکل. من خاطرم است که اوائل به دلیل تغییر رشته هم که داده بودم، من از 8 صبح امروز تا 2 بعد از ظهر فردا که 30 ساعت میشد، برخی از اوقات پشت سرم بدونی که بخوابم کتاب میخوندم. و بنابراین اگر یه چنین چالش هایی را حاضر نباشیم در این محیط تازه بپذیریم، زیر این قطار مهاجرت میتونیم له بشیم عزیز.
درست.
و سوم این که یه مقدار باید موضوع روشن باشه. یعنی اگر شما فقط به من بفرمایید به خاطر اوضاع ایران اومدید، در حالی که میفهمم، ولی اوضاع ایران هر اندازه‌ام که بد باشه، ما قرار نیست که بی حساب وارد یه جای خوبی بشیم که قواعد کار و بازی اونجا رو نمیدونیم. و اون تغییری هم که اشاره کردید از نظر تغییر قیمت ریال و به هر حال یورو و اینا اتفاق افتاده، متاسفانه خیلی ها رو به هم ریخته، چون در این کشورها ابتدا مثل همه جا، فقط در ایران این مقدار جنسیه، یعنی مسائل صورت کالاست که در ذهن ماست، اینی که مهمونی میدیم و غذای بیشتر روز کنیم، اینجا به صورت پوله، چون اینا یه 100 سال از ما جلوترن در اروپا و امریکا و تبدیلی کردن بین کالا و پول، و بنابراین اینجا یا راجب پول حرف بیزارن، ما راجب برنج. حالا وارد اون بحث روانیش نمیخوام بشم، اینکه ما فکر کنیم اینا چقدر مادیان دنبال پولن، در حالی که ما بیش از اونا دنبال پولیم. فقط نگاه کنید به نوع تعارف کردن ما تو مهمونی ها و غذا خوردنمون یا غذا دادنمون، که درست مثل این است که داریم پول میدیم، فرقی نمیکنه. حالا نمیخوام وارد یه مقدار بحثای خاصی در این زمینه بشم. اون چیزی که مورد نظر من هست، به نظر من شما واقع بینانه عمل نکرد. بعدم شما یه سال بوده ازدواج کردید، پشتید آمدید، شما 4 ماه اینجا همسرتون نبودن، توی محیط تازه، اونم میدونید کشورهای اروپایی به این راحتی خارجی رو نمیپذیرن. امریکا یه مقداری مخصوصا شرق و غربش، چون جایگاه خارجی هاست، یه محیط راحت تریست. بعدم خب شما زبان رو در اون حدی که مسلط باشید نمیدونستید، یعنی همه اون عوامل بد و منفی در کار بوده. حالا اگر یه هدفی دارید، ارزش ماندن رو داره، یعنی واقعا موضوع فوق لیسانس و دکتراتون براتون موضوع مهمی است، ضمناً حاضرید به خاطرش رنج بسیار بکشید تا گنج بسیار هم به دنبالش باشه، بله. ولی اگر از سر به هر حال حالا زندگی هم بکنیم و زن و شوهرم هستیم و زر فکر بچه هم باشید، به هر حال تبدیل میشید به یک گروهی از حاشیه نشینان این جوامه و هیچ وقت در بطن و متن اصلی قرار نمیگیرید و تشخیص اینا موضوعی مشکل و مهمی عزیز. و بعدم چون یه ذره ذهنیت توصیفی دارید، به جای درک بیشتری از واقعیت میرید سراغ توضیح و ای بسا توجیه، یعنی بیش از مسئله توضیح و اکسپلینیشن، مسئله جستیفیکیشن و توجیهه، چون ذهن توجیه کننده برای خودش یه راهی برای فریب خودش پیدا میکنه و اون منو نگران میکنه. الانم به نظر من هر دوی شما صمیمانه و صادقانه با حرف بزنید، نگران این که دیگران چه میگند و رفتند و نتونستند و برگشتند و دست از پا دراستر و اصلا حرفای چی با قریب بیمه، اونو ازش بگذارید. من حال روانی شما رو خوب نمیبینم، یعنی کمی شما برخلاف ادعایی که احتمالاً در ذهن و زندگیتون کردید و میکنید، آدم بسیار شکننده‌ای هستید و اگر بشکنید خب شما رو سرهم کردن کار مشکلی خواهد.
در راستای صحبتی که کردید، تقریبا این اتفاق فکر مارم افتاد تابستون پارسال بود و من به شدت الان دپرس هستم و خیلی هم دکتر رفتم، الان دارو هم مصرف میکنم، حدود فکر کنم 7-8 ماه هست داروی رو به اسم سیروپلکس مصرف میکنم. تابستون پارسال دیگه واقعا انقدر مشکلات خودم با همسرم سر این، خب اومده بودم یه کشور دیگه، همسرم هم اجازه کار نداشت، شرایط مالیمون هی داشت بدتر میشد، من هم درسمون پاس نکرده بودم و در نهایت به جایی رسید که یه دعوای خیلی شدیدی با هم دیگه کردیم و بعد من همسرم از خونه انداختم بیرون از همون خوابگاهی که داشتیم و بعد از که ایشون رفتم من تمام قرصه که داشتم مصرف کردم و بعدش دیگه هیچی یادم نیست. دیگه توی بیمارستان که به هوش اومدم، یعنی واقعا خودم اون لحظه فکر نمی‌کردم که دارم چی کار میکنم، متوجه شدم که من دست یه کاری زدم که اصلا هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم. هیچ وقت واقعا تو زندگی با تمام مشکلاتی که توی ایران داشتم فکر نمی‌کردم که یک روز بخوام خودکشی کنم یا یک روز مثلا مثل الان که دارم با شما صحبت میکنم هی مدام بخوام گریه کنم. همین الانش مثلا اگر من برم یه جایی یه کاری رو بخوام انجام بدم و برام انجام ندن سریع گریم میگیره و احساس میکنم چقدر آدم های ریسیستی هم، چقدر اینجا همه، چقدر همه بدن، چقدر اینجا شرایط بده، چقدر اینجا اصلا رنگ زندگی وجود نداره، انگار هیچ کس انگار آدم رو نمیفهمه، هیچ کس سعی نمیکنه که با آدم کمک کنه.
نه این زندگی ها اینجوری نیست عزیز. ببینید اینجا اون نظام ذهنی ما رو که لیوان آب بده به همسایه و یه چراغ برای همسایه رو نداره. اینا ذهنیتی دارن که باید لوله کشی آب داشته باشن و برق رو به همه خونه ها ببرن. ذهنیت کمک این نظام های اروپایی و امریکایی یه گونه دیگری است و ما بر اساس اون منطق ایرانیمون فکر بکنیم دیگران قرار منو بفهمن. یک، من خودمو نفهمیدم، خودمو نمیخوام بفهمم، نمیذارم کسی منو بفهمه. حالا به همسایه‌ها بگم لطفاً بیایید تو منو بفهمید و بعد اسمشو بذارم اینجا زندگی این گونه یا آن گونه است، اصلا درست نیست عزیز. یعنی میخوام بگم شما همچنان که در اون تشبیه گفتم در جاده‌های ایران شما دارید حرکت میکنید اما متوجه نیستید که تو اقیانوس افتادید. نه موضوع جدیست عزیز. من البته حدس میذارم باید حالتون خوب نباشه ولی نه به شدتی که گفتید، چون حالا مسائل دیگر اشکالات و اختلافات زناشویی هم نه به خاطر شما دوتایی بسا به خاطر شرایط و موقعیتتون فراهم اومده. نه احتیاج به یک گفتگوی صمیمانه و صادقانه با هم و با یه مقدار آدم آگاه دارید اگر دوربرتون پیدا کنید یا سراغ یه مشاور خوب برید و یه چند ساعتی، پنج ساعتی به نظر من و اگر وقت بگذارید میتونید تصمیم بگیرید که بمانید یا برگردید و اینو هر چه زودتر انجام بدید، چون دودلی و تردید بیشتر به شما آسیب میزنه. به هر حال امیدوارم بتونید مسئله پشت سر بذارید و متاسفم از اون چه شنیدم ولی امیدوارم برای دیگران یه ذره توجه یا به هر حال راهنمایی باشه که اونا خودشون رو به همچین زحمت و گرفتاری نندازن. ولی هنوز راه یه مقدار فکر کردن و گفتگو کردن رو برای رسیدن به نتیجه داره. به هر حال خوشحالم با تو صحبت کردم. مرسی. شنگ رجمن با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمن تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می‌کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد.
213-748-8951 شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
من اول خواستم ازتون تشکر کنم بابت برنامه های مفید و سازنده که داریم.
لطف داریم.
بعدم سوالم در مورد این بود که
من یه سوال ببخشید منو اگر بلندتر صحبت کنین سپاسگزارتون میشم عزیز. بفرمایید.
الان صدام بهتره؟
بهتر شد. بفرمایید.
من یه موضوع دارم، اینی که همیشه یه شخصیت سرزنش کننده و ملامتگر با من همراهه و معمولا هم جزء اعضای خانواده هم هستن. یعنی من همیشه در تمام لحظاتی که به خصوص جایی که باید تصمیم گیری کنم، حتی زمانی که مثلا یه لباس میخوام بخرم یا یه کار خیلی خیلی پیش پا افتاده، اینا همراه من هستن توی ذهنم و همش دارن من نقد میکنن که این چه کاریه، تو چه اشتباه میکنی، این چی انتخاب کردی، این آخه چیزیه، چرا آشغال میخری، چرا... یعنی اینا البته حرفایی که اینا میزنن، نه که من اینا ساخته باشم، ولی موضوع من اینه که چرا اینا همیشه همراه من هستن و چجوری میتونم از دست اینا راحت بشم.
ببینید عزیز، در تجزیه و تحلیل و بحثی که درباره مسئله سلف استیم یا حرمت نفس هست، اون زمانی که موضوع حرمت نفس یک مشکل فراگیر ماست و در زمینه‌های مختلف و متفاوت ما مسئله و مشکل داریم، به این خاطر هست که یه ندای درونی که برخی از اوقات اون رو با وجدان اشتباه میکنن که اون جنبه خاص و محدود اخلاقی است و این نوع وجدان یه نوع از بی وجدان ترین هاست، یعنی یک دادگاهی است که قاضی بی رحم، بی شرم، ظالم، تنبیه کننده، تحقیر کننده داره رو ماها برای خودمون علم کرد. ریشه اصلیش هم در دو چیزه. یکی این که ما در کودکی به این نتیجه رسیدیم که ما خوب نیستیم و همچنان اون رو نگه داشتیم و دوم خواستنی و دوست داشتنی نیستیم. این دوتا همراه با این که ما باید دیگران رو خوشحال و راضی نگه داریم، زمینه‌ای رو فراهم میکنه که من آدمای دیگر رو به نوعی در ذهنم و در مغزم داشته باشم. به بیان دیگه، از سن 8 ماهگی تا 8 سالگی من در وجود خودم یه هیولایی رو رشد میدم که اون نماینده همه آدمای مهم زندگی من، هم از که دوستشون دارم یا ندارم، که من بکن و نکن و باید و نباید گفتن یا به من گفتن چه کارهایی بکن و نکن و منو به خاطر اون سرزنش یا تنبیه یا تحقیر کردم. و به همجه است که برخی از اوقات این رو به عنوان یک گرگ درونی میشناسیم که ما و دیگران رو پاره میکنه، یا به عنوان یک سگ هار گرسنه میشناسیم که در درون ماست. علتش هم این است که ما برای خودمون شیء خارجی هستیم، ما برای خودمون یک انسان دیگری. به همجه است که میتونیم با خودمون حرف بزنیم و به نتیجه برسیم، با خودمون حرف بزنیم، از کاری کردیم اظهار شادمانی کنیم و به خودمون جایزه بدیم که خوب کاری کردی، یا خودمون رو تنبیه و یا تحقیر یا سرزنش کنیم که چرا این حرف رو زدی و چرا این کار کردی یا نکردی. به دلیل این دوگانگی ما در مسیر آگاهی و خودآگاهی و این گفتگوی میان اونها، بنابراین اون چی که شما میگید این است که شما دیگرانی که در زندگیتون به ویژه در دوران کودکی نقشی داشتن و اونا یا شبیه و مانند اونا رو که بعدا میشه معلمتون یا هر کس دیگه، یا به ویژه در زندگی خانوادگی همسر یا فامیل خود یا فامیل همسر و یا حتی بچه ها رو به عنوان کسانی که قراره به شما درست و غلط و خوب و بد رو بگن و یادآور بشن در مغزتون گذاشتید. ما فکر میکنیم این صدا داخلیه، ما فکر میکنیم این صدا درونیه، ما فکر میکنیم این صدای خودمونه. نه، این صدا خارجی غریبه است، ظالم، بیرحم، بیشرم. این که من و شما بر اساس اون چیزی که به عنوان وجدان اخلاقی ماست که گفتگوهایی دربارش هست، از خوب و بد و درست و غلط کارهامون باید با خبر باشیم، اون یه نوع فقط توجه و هشداره که در مثالی که میشه زد اینه که شما سوار اتومبیل شدید، کمربندتون رو که موضوع اساسی و حیاتیست رو نبستید و یه چراغی یا یه پیامی به شما میاد که کمربند رو نبستید، در حالی که این سگ درونی، این گرگ درونی این کار رو نمی کنه. کمربند رو به دور گردن ما میبنده و ای بس ما رو از اتومبیل به بیرون پرتاب میکنه، یه چند کیلومتری هم با سرعت زیاد ما رو روی زمین میکشه تا ما رو تربیت کنه و آدم کنه، که معمولا هم ازش نمیشیم چون از ما آدم موجود بدتری با رفتار بد بیشتری میسازه. این اون مسئله و مشکلیست که من و شما گرفتار شد. همه ما کم و بیش، یعنی همه ما این رو داریم. فقط شدت و ضعف این سگ درونی است و به همین جهت باید موضوع رو حل کرد. دو تا نکته است. یک، چقدر این حرفا درسته؟ یعنی آیا من قرار روزی 12 ساعت کار بکنم و اگر کمتر بکنم تنبل و بیکاره و بیارزه و به درد نخورم؟ چون اینو باید حل کنیم، یعنی مطمئن بشیم که این باورها و اعتقادات اونجا. و دومی که برفرض که ما هشدار میدن، فقط ازشون انتظار همون زنگی داشته باشیم که تو اتومبیل میزنه کمربند رو نبستی، نه اینکه بهش اجازه شکنجه بدیم، نه اینکه بهش اجازه بدیم که دست و پای ما رو قطع بکنه. به همین جهت است که در مباحث مربوط به حرمت نفس، سلف استیم، که اساس پایش در دو چیزه که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنم، جایی برای همچین موجودی جز به عنوان یه اخطار، به عنوان یه هشدار بیش از اون نیست. ولی روزی که ما میگذاریم دیگرانی که برای ما مهم بودن ولی ما رو به هر دلیلی سرزنش کردن، تنبیه کردن، تأخیر کردن، در صحنه زندگی به عنوان خود ما با ما صحبت کنن، اون وقت است که گرفتاری است. درست مثل من شما.
آقای دکتر، خیلی از اوقات
بفرمایید.
خیلی از اوقات دقیقا هم این شخصیت رو میبینم، یعنی اونجوری نیست که به عنوان ندای درونی خودمونو محسوب کنم، کاملا مثلا در حال خریدم یا در حال انجام یه کارم، اینا در کنار من هستن و دارن هم موقع نظرم میدن در هیئت همون شخص واقعی که هستن.
خب شما،
من تردیدی ندارم که این ندای درونی من هست یا نه، من کاملا میدونم که اینا چه اشخاصی هستن، ولی موضوع اینه که چطور میتونم.
آخه عزیز، نه. خب اگر این مسئله به این سادگی حل میشد که خب همه هست بگه، فرقی نیست. شما فقط یه آدمی هستید که اون رو خیلی بیشتر محسوس و ملموس کنید، آدم یه مقدار تخیلی هستید، زمینه ویژوالیزیشن و ایمیجینیشن تون قویه. فکر کنید الان که دارید اینو میخرید، مادرتون میگه آخه اینم چیز به درد بخوری که داره اینقدر براش پول میدی. من میفهمم میتون، ولی علتش این است که شما خودتون رو نفی کردید. ببینید عزیز، روزی که ما در جامعه ای و در خانواده و فرهنگی بزرگ میشیم که یه پیام مستقیم و غیر مستقیم این است که هر کس میخوای باش، یک، خودت نباش، دو، مهم نیست که کار تو درسته یا خوبه یا مناسبه، مهم اینه که دیگران راجبش چی فکر میکنن. این مهم نیست که تو با این مرد یا زن خوشبختی، مهم اینه که دیگران فکر میکنن این ازدواج خوبیه یا بدیه. یعنی روزی که ما به صورت چشم زندگی میکنیم، ما همه رو میبینیم غیر از خودمون رو، ما همه رو حس و احساس کنیم غیر از خودمون رو. آقای هادی خرسندی یه مطلب جالبی رو توی یکی از این گفتگوهاشون یا در برنامه‌هاشون داشت که ما ایرانی‌ها کسی هستیم که از رابطه محدود، احساسی، عاطفی، عشقی، جنسی، فیزیکی صدها نفر خبر داریم، اما خودمون 20 سال گذشته رابطه نداشتیم. ما فضول محله ایم، ما اصلا همه رو میبینیم غیر از خودمون رو. این گرفتاری بزرگ بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ماست. علتش هم این نیست که دیگران رو دوست داریم، علتش هم این نیست که دیگران رو مهم میدونیم، علتش هست که از دیگران وحشت داریم و ته دلمون ازشون متنفریم. اشکال کاره.
دقیقاً آقای دکتر، من همین رو می‌خواستم الان در ادامهش بگم که من این موضوع تبدیل به خشم خیلی شدیدی شده، طوری که من فکر می‌کنم یه جورای دیگه از این افراد که علل اصول انسان باید اینا رو خیلی دوست داشته باشه جوری که میگن و جوری که مثل این که معمول محسوب میشه، برعکس من حس خیلی خیلی بدی نسبت به این آدمو دارم و یه نفرت شاید یا یه
دقیقاً اینو عزیز، برای که راهاتون نمی‌کنن، برای که اونا به نوعی همیشه کنارتون هستن، شما پشت فرمون نشستید یا جلوی شیشه اتومبیلتون هستن، نمی‌ذارن شما جاده رو ببینید، یا کنارتون نشستن از پشت سر دارن چیزایی به شما میگن. ببینید، ما به دلیل توانایی تصور و تخیلی که داریم میتونیم این دنیا رو برای خودمون خیلی واقعی‌تر از واقعیت حتی در بیاریم. بسیاری از آدما هستن که آنچه که در ذهن و خیال دارن مثل رویایی که شب می‌بینیم، به همون اندازه واقعی است که ما در روز این کارو بکنیم. اشکال کار ما زندگی است که دور محور دیگران میچرخه. به همجاست که مطالعه مربوط به خوشبختی که من در سیدی خوشبختی آوردم، دو چیز عامل یا مانع خوشبختی انسانه. یکی مسئله وقت و زمانه که برخورد درست اگر باش نباشه گرفتاری است، و دوم علاوه بر مسئله وقت و زمان، مسئله مردمانه. یعنی روزی که انرژی و نیرو و وقتی که باید صرف رشد و تکامل خود ما بشه، صرف تحت تأثیر قرار دادن دیگران میشه. یعنی من میخوام دیگران رو خوشحال و راضی کنم، یا میخوام امتیاز و برتری خودمو نشون بدم یا راههایی برای فرار از دیگران پیدا کنم. یعنی همون سه چیزی که میخوام با مردم باشم، بر مردم باشم یا بی مردم باشم. روزی که زندگی من میشه مردم، که تا نگم مردم دست از سر من بر نمیدارن و تا نمیرم این گرفتاری با هم با خودم خواهم داشت، همینجاست. موضوع اصلی و اساسی تو زندگی این است که من قرار کار درست و خوب و مناسب خودم رو بکنم، موجب خوشحالی و رضایت و به هر حال محبت دیگران قرار میگیره. چه خوب نمیگیره، باعث بسیار تأسفه، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. ما اگر تو زندگیمون بخوایم به اونگونه که حالا به زبان دیگری به ساز مردم برقصیم، نابود خواهیم شد. روزی که ما دلمون بخواد مردم برامون دست بزنن، وسط دستهای مردم له خواهیم شد. روزی که من بخوام مردم منو بزرگ ببینن، من یه بادکنک پاره ای هستم که امیدم اینه که فوت دیگران منو بزرگ کنه و به آسمان ببره. و به میزانی هم که برخی از وقت در دنیای ذهن و خیالم بالا میرم، افتادنم وحشتناکتره. اینا رو امروز میدونیم عزیز، و به همین جهت است که شما باید کار درست و خوب و مناسبتون بکنید. مردم دوست دارن یا دوستان را فرقی در ماجرا نمیکنه. من سالها قبل در ایران خاطرم از شعار این بود: خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی همرنگ جماعت. در حالی که شعاری که ما داشتیم و توصیه این بود خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد. یعنی حالا اگر توی مهمونی هستم به همه کار زشت و بد میکنن، برای که رسوا نشم این کارو بکنم. ای پشت سر کسی غیبت میکنن، منم همینجوری یه مقدار راست و دروغ سرهم کنم و بگم. یعنی ما باید مثل دیگران باشیم، برای که وحشت از دیگران داریم. من همین دیروز در این جلسه که بودم به راحتی میتونستم ببینم که بسیاری اصلا نه با جلسه کار دارن نه با صحبت کار دارن، فقط میخوان یه پیام به دیگری بدن که من مواظب تو هستم و مثلا تو بیا اینجا بشین، من اونجا بشینم، من اینو به تو بدم، من اونو بدم. شما فکر کنید که این غذا رو به تو بدم، این جا رو به تو بدم، که به نوعی من که فرقی نمی کنه. خب اگر اینجا مهمه پس بشین و استفاده بکن، اگر غیر مهمه چه اهمیت داری که به اون جا بدی. ولی ما اینگونه فکر نمی کنیم. ما تمام مدت یک کوشش داریم. یعنی بسیاری از ما تو زندگی دو تا کوشش اصلی و اساسی داریم تمام عمرمون. به همه آدما میخوایم ثابت کنیم که من خوبم، لطفاً ببین من چقدر خوبم، و دومی که منو لطفاً دوست داشته باش. چرا؟ برای که ته وجودمون نه به خوبی خودمون باور داریم نه به خواستنی و دوست داشتنی بودنمون، و بنابراین تمام زندگی من دور این محور میچرخه که چگونه حرف بزنم، چگونه دعوت کنم که مردم منو خوب بدونن و دوست داشته باشن. ولی چون خودم خوب نمیدونم و دوست ندارم، هیچ وقت به اون نتیجه‌ام نمیرسم. آخر عمرم پشیمان از این همه کوشش که به حساب خودم رنج بردم که دیگران رو خوشنود و راضی کنم. هیچ کس از من خوشنود و راضی نبود و بیشتر و بدتر خودم از خودم. و اینا اون واقعیات سخت و تلخی است که وقتی انسان بهش میرسه غالبا به صورت عکسش عمل میکنه، که تازه بدتر از قبلشه. و این اون گرفتاری است که هست عزیز، و این مشکل به هر حال ما مردمی است که از کودکی باید مواظب دیگران می بودیم که نظر اونا، فکر اونا، عقیده اونا کار دست ما نده. بیا برو بغل خاله، بیا برو حالا بیست بغل عمو، بذار تو رو ببوسن، بذار این کار رو بکنن. بچه در حالی که وحشت داره که بره بغل کسی، به زور بدیمش دست یه کسی، برای که او میخواد، برای که میخواییم نمایش بدیم و خودشیرینی کنیم. یعنی اینا گرفتاری های فرهنگی ماست که خیلی زود منو متوجه میکنه مهمی نیست که من چه حس و احساسی، و مهم این است که دیگران راجع به من چه فکری دارن. به همین جهت که ما تا اونجا میرسیم که من ترجیح میدم بدبخت باشم مردم منو خوشبخت بدونن، تا اینکه من خوشبخت باشم مردم منو بدبخت بدونن. چه فایده داره آدم خوشبخت باشه مردم فکر کنن بدبخته؟ اصلا همه خوبی زندگی کارم بدبخت و بیچاره و درب و داغون باشه، اما مردم فکر کنن خوب است و خوشبخت. اینو شما تو زندگی زناشویی میبینید، تو روابط پدر و مادر و بچه‌ها میبینید، توی باز سیلی صورت خود رو سرخ کردن میبینید، برای که دیگران فکر کنن ما اینقدر حالمون خوبه که لپمون هم سرخه، ولی خوشبختانه راه بهتری مثل آرایش وجود داره که مشکل حل میکنه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. نمیدونم شما روی خط دارم یا نه، مطمئن نیستم، چون به نظرم تلفن شما البته نشون میده که هستید، ولی اگر هستید ممنونم از شرکتتون در برنامه، اگرم نه که از این بابت متاسفم، شاید اشکالی هم در کار. به هر حال شنگ رجمند به پایان برنامه رسیدیم. دو سه نکته رو عرض کنم. اول، من روزهای هفته 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر برنامه رازها و نیازها رو دارم و هر دو برنامه زنده هستن. به همین جهت که تا یه هفته بازپخشی ندارم، و شنبه و یک شنبه بازپخش هایی رو همون ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 خواهید شنید. نکته دوم این است که فردا شب انجمن همبستگی مشاغل هستم در المپیک کلکشن از ساعت 6 به بعد که نزدیک ساعت 7 شام رو سرو میکنن و بعدش هم گفتگو و سخنی دارم که خوشبختانه من آزادی مطلب رو یا با توجه به آنچه که مورد نظر شماست رو خواهم داشت. ورود آزاد است ولی به دلیل شامی که میدن رایگان نخواهد بود، ولی شامی است که خوشبختانه دوستان در المپیک کلکشن به خوبی اون رو تدارک میبینن. برنامه‌های تغییر پیدا کرده، اطلاعات بیشتر رو خدمتتون عرض کنم. هفته آینده برنامه‌های شب از ساعت 8 تا دوشنبه فرید دکتر فرید اولاکویی، برای اینکه به هر حال عنوانی است، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، برنامه این سشن ویت دکتر فرید اولاکویی خواهد داشت به زبان انگلیسی، البته اگر ضرورتی برای فارسی هم پیدا کرد در حدی که میدونه شرکت خواهد کرد. روز سه‌شنبه آقای دکتر علی نیری برنامه دانش و بی